بله. با کسب اجازه از محضر اساتید عزیز حاضر در جلسه 41مین جلسه حلقه دیدگاه نو رو شروع میکنیم. مقدمتاً عرض میکنم که حلقه دیدگاه نو محیطی است جهت گفت و شنود صاحب نظران و پژوهشگران علوم انسانی از سراسر جهان بدون وابستگی به هیچ جریان سیاسی و فکری خاص. عنوان جلسه امروز هست مطالعاتی تازه در باب ریشه های قرآن و اسلام، و مدیر جلسه دوست عزیز و گرامی جناب آقای دکتر یاسر میردامادی از محققین و پژوهشگران حوزه مطالعات اسلامی می باشند. آقای دکتر میردامادی خود دارای دکترای مطالعات اسلامی از دانشگاه ادینبرو اسکاتلند هستند و دارای تألیفات و تحقیقات و ترجمه های بسیاری در حوزه پژوهش‌های علوم دینی می باشند. از طرف حلقه دیدگاه نو از ایشان بابت قبول مدیریت این جلسه بسیار سپاسگزارم. از ایشان خواهش میکنم ضمن معرفی میهمانان محترم جلسه را شروع بفرمایند. آقای دکتر در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. عنوان این جلسه هست همچنان که جناب دکتر سلطانی فرمودن 41مین جلسه از سرای دیدگاه نو، عنوانش هست مطالعاتی تازه در باب ریشه های قرآن و اسلام، و این بحث رو جناب پروفسور محمد علی امیر معزی ارائه خواهند کرد. خیلی ممنونیم از ایشان که لطف کردن و دعوت حلقه دیدگاه نو سرای گفت و شنود رو پذیرفتن. قابل به ذکره که این نخستین سخنرانی ایشان در جمع ایرانی به زبان فارسی است و امیدواریم که فتح بابی باشه برای حضور ایشون در فضای فکری فارسی در آینده نزدیک. جناب پروفسور محمد علی امیر معزی در تهران به سال 1334 خورشیدی در خانواده فرهنگی با تمایلات و تعلقات دینی به دنیا آمدن و تحصیلات ابتدایی و متوسطه خودشون رو در تهران و در مدرسه فرانسوی زبان رازی گذروندن. جناب امیر معزی بعد از اخذ دیپلم به پیشنهاد پروفسور کوربند در سال 1974 میلادی برای ادامه تحصیل به پاریس میرن و مشغول تحصیل در مدرسه مطالعات عالی سوربن میشن. ایشون به مدت 2 سال پای درس‌های هانری کوربند میشینن و به تشویق کوربن به شیعه پژوهی به ویژه بررسی متون اولیه و نخستین مشغول میشن. در کنار تحصیل در حوزه اسلام پژوهی شروع به یادگیری زبان عربی در انستیتوی زبانهای شرقی میکنن و علاوه بر عربی زبان پهلوی، یونانی و لاتین رو هم تا حدودی میآموزن. جناب امیر معزی سالها بعد رساله پایان نامه تحصیلی خودشون رو در مقطع دکترا به بررسی چهره امام علی در متون اولیه امام علی و بلکه به طور کل امامان شیعه در متون اولیه تشیع به راهنمایی دانیل جیماره و ژان جولیو، اگه درست تلفظ کرده باشم، به پایان میرسونم. جناب علی جولیو تصحیح میکنم، متشکرم. ژان جولیو در سال 1988 ایشان پس از بازنشستگی یه استادش نخست استادیار اونجا میشن و سپس در سال 1994 جانشین استاد خودشون در همان کرسی هانری کوربن میشن. قرآن مورخین اثری مهم و علمی در عرصه قرآن پژوهی به شمار میره که زیر نظر جناب پروفسور امیر معزی و جمعی از اساتید و محققین برجسته غربی در طول مدتی بیش از 5 سال در فرانسه نگارش یافته و اخیراً از سوی انتشارات، اگه اشتباه نکنم، سرف، اگه درست تلفظ کرده باشم، در پاریس به چاپ رسیده. از ایشان همچنین در طی چند سال اخیر 2-3 اثر به فارسی هم خوشبختانه ترجمه شده. به مدت 40 دقیقه در خدمت جناب پروفسور امیر معزی خواهیم بود با موضوع مطالعاتی تازه در باب ریشه های قرآن و اسلام. متشکرم. بفرمایید.
خیلی متشکرم. با سلام دوباره و ارادت و دوستی به همه حضار و تشکر واقع صمیمانه از حلقه دیدگاه نو جناب سلطانی، جناب آقای کاجی، جناب سلیمانی و دوست عزیزم محسن متقی که این جلسه رو تشکیل دادن. از همتون خیلی متشکرم. همونجور که جناب ارتمادی خیلی متشکرم از این معرفیتون قربون. همونجور که جناب علی فرمودید، جلسه امروز مربوط میشه به یه مقدار دیدگاه های تازه ای که شاید از حدود 40 سال پیش به علت تعدادی از پژوهش های غربی رو به اصطلاح دوران اولیه اسلام و پیدایش قرآن پیدا شده. جلسه امروز مربوط به این موضوع میشه و البته به بهانه چاپ همین کتاب قرآن مورخین به فرانسه، لو کوهان دز ایستوریان، در 4 جلد و حدود بیش از 4000 صفحه بیشتر بهانه است برای این صحبت ما. اول یک معرفی کوچیکی بکنم از این کتاب که حدود 5 سال پیش شاید به دلیلش یک تمایل شخصی و یک آرزوی خودخواهانه من شکل گرفت. یعنی اینکه مدت‌ها بود به خاطر کارم متوجه شده بودم که مطالعات قرآنی تعدادشون بسیار زیاد شده، بسیار زیاد. یعنی میتونم بگم که از سالهای 2000 اگر نگیم هر روز، ولی تقریبا هفته‌ای چند مقاله و ماهی یک کتاب راجع به قرآن در مغرب زمین چاپ میشد، به طوری که حتی ماها که کارمون اسلام شناسی است یک مقداری باعث گیجی و حیرت ما شده بود و کاملا گم شده بود در این موضوع. این بود که فکر این موضوع برای من اومد با انتشارات صرف و مدیر این انتشارات که از من درخواست کرده بود یک ترجمه از فرانسه به از قرآن بدم. بهشون گفتم زیاد فایده نمی‌بینم در یک ترجمه دیگری به فرانسه در زبان فرانسه. بیش از 50 بین 50 تا 60 ترجمه فرانسه از قرآن موجوده از قرن 18 هم تا به حال. گفتم اولا زیاد صلاحیت این کار رو ندارم و دوم این که زیاد فایده ای نمیبینم برای اینکه یک ترجمه دوباره اضافه بشه به ترجمه های موجود. اما کاری که میتونه مفید باشه این است که ما یک جمعی ببندیم، جمع بندی بکنیم از مطالعات علمی که راجع به قرآن شده از قرن 19 هم تا به حال و به خصوص این سالهای اخیر و به خصوص این که بتونیم این رو در اختیار نه فقط اسلام شناسان و کسانی که حرفشون این کار، بلکه در اختیار یک جمع وسیعی تری تا جایی که ممکنه بگذاریم و فکر میکنم این کار مفیدی باشه. ایشون هم موافقت کرد و من با کمک دوست و همکارم پروفسور گیوم دی که ایشان استاد دانشگاه بروکسل در بلژیکه با هم یک گروهی برپا کردیم که حدود 30 تن از دانشمندان به نام در سطح جهانی و دانشمندان جوان از جمله چند تن از دانشجویان دکترای خود من و گیوم دی جزو مؤلفین هستن و شاید تازگی که این کتاب داره نسبت به کتاب گذشته، من خودم در سال 2007 کتاب دیگری رو مدیریت کرده بودم به اسم دیکسیونر دو کوهان، فرهنگ قرآن، که بعد از ماجرای به قول امریکایی ها 9/11 برای من این فکر پیش اومده بود که همه کس در همه جای دنیا از قرآن صحبت میکرد یا قرآن رو به عنوان یک کتاب خشن و جنگ افروز معرفی میکردن یا برعکس به عنوان یک کتاب برادرانه و صلح‌آمیز، و به نظر من هیچ کدوم این دو تصویری که از قرآن میدادن درست نبود و اینکه تصمیم گرفتیم که یک کتابی درست کنیم با یه حدود 20-25 نفر از دوستان و همکاران به اسم فرهنگ قرآن، برای اینکه یه مقدار به اصطلاح مردم نشون بدیم که این قرآن اصولا چی هست. و کتاب این کتاب فرهنگ قرآن بیشتر توجهمون رو به نگاهی بود بله نگاه هایی بود که دانشمندان مسلمان به قرآن دارن، یعنی نگرش مسلمانان در تمام کثرتشون، یعنی مسلمانان متکلمین، عارفین، فلاسفه، فقیهان، ادیبان، اینا در طی این 13-14 قرن چه نگاه‌های مختلفی از قرآن داشتن و اینکه هدف این بود که قرآن شاید یک کتاب نیست. اون چی که این کتاب رو اهمیت میده بهش در طی این قرون و اون رو در مرکز یک فرهنگی و یک تمدنی قرار میده، دقیقاً کثرت این نگاه هاست، چندگانگی این نگاه هاست و اینکه اسلام هیچ وقت یگانه نبوده، همیشه چندگانه بوده و شاید دقیقاً قنای اسلام از همین موضوع میاد. بنابراین دیکشنری قرآن یه مقداری محل نشان دادن این چندگانگی نگاه های مسلمانان به قرآن بود. ولی برخلاف این کتاب، قرآن مورخین، لوکوان دزیستوریم، هدفش این نیست که ببینیم که مسلمان ها چه نگاهی به قرآن دارن. اینه که ببینیم که دانشمندان به اصطلاح آکادمی که به خصوص غرب چه نگاهی به قرآن دارن. بنابراین نگاه به اصطلاح روشی که در این کتاب به کار رفته، شاید نگاهی به قرآن قبل از پیدایش اسلام، یعنی قبل از پیدایش فیلترهای تفسیری و تأویلی و اینکه ببینیم این قرآن اصولا چی هست. یعنی کتاب به عنوان یک متن خام، یک متن تاریخی، مذهبی، ادبی که بین در مرز قرون 6 و 7 میلادی شکل گرفته، این کتاب چی میگه؟ بنابراین اون چی که بعدها راجع به این قرآن میگن مسلمانان یا غیر مسلمان برای ما مهم نبود. این که خود قرآن چی میگه و این که قبل از قرآن چه چیزی باعث شده به اصطلاح پایه هایی که بر روی اون پایه ها، روی اون سکوها قرآن بنا شده، یعنی قبل از قرآن و در خود قرآن اون چی که مطرح شده برای ما موضوع کار ما بود. و این از این بابت با این گسترش شاید یک تازگی داره. یک تعریف خیلی سریع بکنم از مطالعات علمی راجع به قرآن. مطالعات علمی راجع به قرآن در نیمه اول قرن 19 هم در آلمان شروع میشه و در بین دانشمندانی که اغلب یهودی بودند و تورات شناس بودند و اینها بودند در یک سری حلقه های علمی، دانشمندان بسیار عظیمی شروع کردن به مطالعه قرآن که من حالا به هر حال لازم نیست که شاید جمعی اینها رو برای شما نام ببرم. و این مطالعات از آلمان قرن اوایل قرن 19 هم شروع میشه، در تمام اروپا گسترده میشه و در طول قرن 20 هم مطالعات زیادی راجع به قرآن میشه. اون چی که من میخوام در اینجا به خلاصه بگم چون وقت ما محدوده، دو نقطه عطف در مطالعات قرآنی. یکی سال 1970 میلادی است، نقطه عطف اول که به قول انگلیسی ها بهش میگن 70s shock، یعنی شوک حیرت سالهای 1970. در سال 1970 تقریبا همزمان، یکی در انگلیس در شهرهای آکسفورد و کمبریج و یکی در شهر ارلانگن آلمان، 3 نفر در انگلستان و 1 نفر در آلمان، من اینکه اسمشون رو تون بگم، در آکسفورد پاتریشیا کرون و مایکل کوک، در کمبریج جان وانسبرو و در ارلانگن گونتر لولینگ، اینها یک سری آثاری نوشتن که بسیار جنجال برانگیز شد و بسیار خودش بسیار نقدهای شد له و علیه این کتاب ها. اون چی که مهمه اینه که از لحاظ روش شناسی و از لحاظ منبع شناسی این که به اصطلاح آثار این 4 نفر یک کار باقی ماندنی از خودش به جا گذاشت از لحاظ روش شناسی. و اون 2 چیز بود. یکی این که این دانشمندان ثابت کردن به طور کاملا مشخص که اون چه متون اسلامی راجع به پیدایش اسلام و پیدایش قرآن میگن قابل اعتماد نیست و باید با یه عینکی خیلی انتقادی تر از اون چی که تا اون موقع انجام شده بود به این متون نگاه کرد، نه در مورد همه چیز، در مورد دوره پیدایش اسلام یعنی حیات پیامبر و مثل معاصرینش و در مورد پیدایش قرآن. اون چی که متون اسلامی میگن قابل اعتماد نیست و من خودم کتابی نوشتم در این مورد به اسم قرآن صامت و قرآن ناطق le Coran silencieux که به انگلیسی هم ترجمه شده the speaking Quran and the silent Quran and the speaking Quran که راجب اینه که چرا نمیشه علل این که نمیشه به این متون اسلامی اعتماد کرد چیه که مقدار زیادیش مربوط میشه به جنگ‌های داخلی بین مسلمین که من به این موضوع برخواهم گشت جنگ‌های داخلی بین مسلمین فتوحات و پیدایش امپراتوری عرب خیلی تأثیر داره و اینکه نویسندگان که مؤلفینی که خواستن راجع به این دوره نخستین اسلام صحبت کنن هر کدومشون متعلق به یک به اصطلاح جبهه به یک فرقه کلامی سیاسی بودن و بنابراین هر کدومشون خواستن که از این دوره پیدایش اسلام تصویر رو بدن که میرفته در جهت افکار خودشون بنابراین باید خیلی با دید انتقادی این متون رو نگاه کرد و سعی کرد که ببینی که چرا این اختلافات اینقدر زیاده بین این چون اختلافات بسیار زیاده بین این متون و اینکه به اصطلاح تجزیه و تحلیل بکنیم که این اختلافات از کجاست و بیش از اون که آدم خطوط رو بخونه باید سعی بکنه بین خطوط رو بخونه این چهار نفری که نام بردم این موضوع رو کاملا اثبات کردن دومین موضوعی که اینا اثبات کردن اینه که باید برای مطالعه این دوره پیدایش اسلام و قرآن غیر از متون اسلامی متون غیر اسلامی معاصر رو هم مطالعه کرد یعنی متون مسیحی، یهودی، مانوی، زرتشتی همزمان با پیدایش اسلام یعنی قرن ششم و هفتم میلادی در این منطقه بنابراین متونی که به عبری هستن به زبانهای مختلف مسیحیت به خصوص سریانی ولی یا مثلا حبشی یا لاتین یا یونانی متون پهلوی و غیره منظوری نیستش که اون چی که این متون میگن راجع به پیدایش اسلام و قرآن درسته اون متون هم به اصطلاح همونقدر جهت دارن که شاید متون اسلامی ولی اطلاعاتی رو به ما میدن که متون اسلامی نمیدن و بنابراین از این جهت میتونن بسیار به اصطلاح مؤثر باشن در پیشبرد مطالعات راجع به پیدایش اسلام و قرآن این دو مسئله به اصطلاح به عنوان سکوهای روش شناسی ماندگار موند در مطالعات قرآنی دومین نقطه عطف سالهای 2000 بود بین 2000 تا 2005 که عده زیادی بازم به خاطر این کارهایی که در سالهای 1970 شد مطالعات قرآنی بسیار گسترش پیدا کرد در سراسر جهان در اروپا در آمریکا و سالهای 2000 دو اتفاق دیگه افتاد که نقطه عطف خیلی مهمی بود یکی این که به دلایل بسیاری از آثاری که در این سالهای 2000 نوشته شد متوجه شدیم که تأثیر ادبیات مسیحی به خصوص به زبان سریانی بسیار سنگینه در قرآن تا اون موقع بیش از همه از تأثیر ادبیات یهودی صحبت میکردن یعنی نه تنها عهد عتیق بلکه مثلا ادبیات میدراشیک و ادبیات تلمود ولی از سال 2000 متوجه شدن که شاید وزن ادبیات مسیحی به خصوص به زبان ارامی سریانی بیش از وزن ادبیات یهودی است یعنی اون چی که در به اصطلاح یهودیت در قرآن دیده میشه شاید از طریق به اصطلاح ادبیات مسیحی رد شده و رسیده به این به اصطلاح سرزمین عرب و به دلیل اینکه این فرقه های مسیحی سریانی زبان خیلیشون به خصوص در جنبه های فقهی و حقوقی هنوز خیلی به اصطلاح متأثر از دین یهود بودن یعنی دین یهود خیلی حضور داشته در فرقه های مسیحی تا قرن ششم و هفتم یکی بنابراین وزن ادبیات سریانی بود که خیلی ثابت شد دوم به کار گرفتن به اصطلاح روش های اون چیز که اینجا بهش میگن تاریخ مادی material history یعنی باستان شناسی یعنی سنگ نوشته شناسی یعنی خط شناسی یعنی نسخه شناسی و اینها کسانی که متخصصین این رشته های علمی بودن اینها هم پیوستند به این گروه های مختلفی که در سراسر جهان برای مطالعه پیدایش قرآن و به اصطلاح بدو اسلام بود اینها به اینا پیوستند و بنابراین گروه های خیلی مقتدری پیدا شد که توش نه تنها متخصصین اسلام و قرآن بودن، بلکه متخصصین یهودیت، مسیحیت، مانویت، کیش زرتشتی و باستان شناسان، نسخه شناسان، سنگ نوشته شناسان، و اینا همه با هم شروع کردن به کار کردن و واقعا باعث یک انفجار واقعی مطالعات قرآنی شدن. یعنی از سال 2000 تا 2015 که ما شروع کردیم به نگارش قرآن مورخین، صدها و صدها کتاب و مقاله راجبه به اصطلاح این دوره پیدایش اسلام و قرآن نوشته شده بود، و بنابراین ما میخواستیم که یک جمع‌آوری بکنیم از این نوشته ها که بالاخره بعد از 5 سال منتهی شد به پیدایش این قرآن مورخین. قرآن مورخین خیلی سریع بگم، جلد اولش یک مقدمه خب البته مبسوطی است، بیش از 1000 صفحه، راجع به این که در عربستان و اطراف عربستان در قرن 6 و 7 میلادی چه میگذره، یعنی اون محیطی که محیط پیدایش و تولد قرآن و پیام محمد، این چه بوده، یعنی یهودی ها در این دوران چه میکردن، مسیحی ها کیا بودن، مانوی ها، دین مانوی بسیار مهمه در این دوران، چه اتفاقی در بیزانس در روم شرقی میفته، چه اتفاقی در ایران میفته همزمان، چه اتفاقی در یمن میافتاده، در افریقای شرقی به خصوص در حبشه بسیار مهمه، چه اتفاقی میفته، به اصطلاح محیط حقوقی و فقهی اون دوره چگونه است، و همجور میایم جلو و میرسیم به خود محمد. یک فصل مبسوطی راجبه مثلا زندگی محمد یا زندگی های محمد، و یا اگر بهتر بگم نویسندش استیفن شومیکر نوشته چرا و به چه علنی نمیشه یک زندگی تاریخی محمد رو نوشت، راجبه این موضوع. و بعد پیدایش قرآن و تاریخ نگارش قرآن و تاریخ مقدس شدن قرآن میاد و تا دست نوشته های قرآن و غیره. و بنده هم یک مقاله در آخرین کتاب نوشتم راجع به تشیع و شیعیان و قرآن که شاید راجبش دوباره حالا صحبت بکنیم. دو جلد بعدی بیش از نزدیک 3500 صفحه، و این شاید اولین باری است که در به اصطلاح تاریخ مطالعات قرآنی انجام میشه، یک تفسیری است از قرآن تقریبا آیه به آیه و سوره به سوره از 114 سوره قرآن از لحاظ فیلولوژیک و تاریخی. یعنی ما تا به حال همچین تفسیری از قرآن، از سراسر قرآن نداشتیم. یعنی فقط با در نظر گرفتن آنچه که در بین خطوط قرآن از متن‌های ادیان گذشته هست، آنچه در قرآن راجب خود قرآن آمده، و بنابر همجور که گفتم بدون در نظر گرفتن آنچه که مسلمانان بعد از یک قرن و نیم، دو قرن راجب قرآن میگن. بنابراین این تفسیر قرآن، تفسیر به اصطلاح فیلولوژیک و تاریخی است از قرآن قبل از پیدایش به نوعی پیدایش اسلام، و از این بابت کار کاملا جدیدی است. حالا من چون وقت کمه، به من جناب میردامادی گفتن 40 دقیقه، ولی جناب آقای کاجی و سلطانی گفته بودن میتونم تا 1 ساعت صحبت بکنم. نمیدونم حالا چه کار میتونم بکنم، آیا فرصت هست تا 1 ساعت برم یا نه ترجیح میدید که
آقای کاجی رو گوش بدین.
بسیار بله
بفهمید حتما.
مطلبی که من میخواستم بگم اینه که به صورت خیلی خلاصه اونچه که مطرح میشه در مطالعات قرآنی اینه که قرآن یک متن مسئله دار و مسئله انگیزه. یعنی برخلاف اونچه مسلمانان فکر میکنن که قرآن توش پاسخ به همه سوال هاست، شاید فرقشون با دانشمندان و محققین این باشه که محققین فکر میکنن که قرآن توش پر از سوالی است که همیشه هم جواب دادن به این سوال ها آسون نیست. خب البته اگر شما اینجوری مسئله رو برای یک فرد مسلمان معتقد و متدین مطرح بکنین، حتما ایشون رد خواهد کرد و گفت که خواهد گفت که قرآن کتابی است بسیار روشن به عربی مبین و توش همه مسائل حل شده و اگر هم مسئله بوده مفسرین و مؤولین مسلمون همه بهش جواب دادن. ولی یک سری داده های عینی هست که به ما نشون میده که در اوایل اسلام و لااقل تا چند قرن برای خود مسلمان ها هم قرآن یک کتاب مسئله انگیز بوده. برای این کافیه به اصطلاح آثار علوم قرآنی رجوع بکنیم. میدونیم در خیلی زود از اواخر قرن دوم هجری یعنی هشتم میلادی یه چیزی به وجود آمد به اسم علوم قرآنی. علوم مختلف بود که هدفش این بود که دقیقاً قرآن رو بتونه، فهم قرآن رو برای مسلمان ها آسون بکنه. اگر ما به رشته های مختلف این علوم قرآنی نگاه بکنیم میبینیم متوجه میشیم که چقدر قرآن برای خود مسلمان ها مسئله انگیز بوده. مثلا یکی از این علوم اسمش هست نظم قرآن، یکی از اون علوم راجع به طرز نوشتار قرآنه که مسلمان ها سعی کردن در برابر انتقادهایی که دانشمندان یهودی، مسیحی، مانوی از قرآن میکردن که میگفتن چرا قرآن شما اینجوریست؟ یعنی هیچ به اصطلاح استیلی نداره، هیچ سبکی نداره، پاره پاره است. یک موضوع رو مثل اینکه قصه داوود یا قصه موسی یا قصه ابراهیم یا قصه نوح رو بگیرین، مثل اینکه پاره پاره کردن و قطعات این قصه ها رو پخش کردن تو قرآن. اینی که آدم هیچی نمیفهمه. تو یک صفحهش 10 موضوع مختلف با هم مطرح میشه. و بنابراین مسلمان ها که از این موضوع ناراحت بودن سعی کردن به این موضوع جواب بدن، علمی به وجود آوردن به اسم نظم قرآن و یک نوع ادبی شد نظم قرآن. و وقتی شما به آثاری که متعلق به این نوع ادبی هستن نگاه میکنیم میبینیم که مؤلفین مختلف جوابهای مختلف دادن برای توجیه این سبک قرآن که در واقع سبکی نیست، ناسبک قرآن بگیم. بنابراین چیزی که به ما میتونیم نتیجه منطقی بگیریم اینه که دانشمندان مسلمان نمیدونستن خیلی زود که چرا قرآن به این سبک نوشته شده و اینجور پاره پاره است. یک علم دیگه قرآنی اسباب نزوله. اسباب نزول یعنی که دانشمندان سعی کردن که بگن که برای فلان سوره یا برای فلان آیه یا برای فلان گروهی از آیات سبب نزولش چه بوده، چرا این آیات یا این سوره ها نازل شدن از طرف خداوند. این هم یک علم قرآنی ساخت، یک نوع ادبی شد. و وقتی شما کتابای این نوع ادبی رو نگاه میکنین میبینین که بعضی وقتا برای یک آیه 14 سبب مختلف آورده شده. طبری در تفسیرش این صداقت فکری رو داره که بعضی وقتا تمام این دیدگاه های مختلف رو میاره. و بنابراین اون چی که بازم میشه نتیجه منطقی گرفت اینه که مسلمانان از خیلی زود، یعنی یک قرن یا یک قرن و نیم بعد از اصطلاح پیدایش قرآن، نمیدونستن که چرا فلان سوره یا فلان آیه نازل شده، سبب نزولش رو دقیقا نمیدونستن. هر کدومشون جواب خودشون داشتن. یه چیز دیگه ترتیب تاریخی وحی، ترتیب تاریخی همونجور که میدونیم قرآن فعلی ترتیب تاریخی به اصطلاح نزول رو به هم زده. اومدن طبق زندگی سنتی پیغمبر گفتن یه دوره مکی هست یه دوره مدنی، بنابراین یه سوره هایی رو گفتن مکی یه سوره های مدنی، ولی ما در سوره های مکی آیه های مدنی داریم، در سوره های مدنی آیه های مکی داریم، بنابراین همه چی مخلوط شده با هم دیگه. و در ضمن یک نظم خاصی رو در نظر گرفتن که تا به حال حتی مسلمان ها و غیر مسلمان ها دانشمندان نتونستن علت واقعیش رو پیدا بکنن، اینه که ترتیبی که پیچیده شده سوره ها در قرآن اینه که سوره های بلند رو اول گذاشتن، هرچی ما پیشتر میریم سوره ها کوتاه میشه، سوره های اولی 20-30 صفحه است، سوره های آخری 2-3 خطه. اینکه چرا این نظم رو در پیش گرفتن و به خصوص اینکه مدنی و مکی رو با هم قاطی کردن هنوز دقیقاً یه جواب قانع کننده ما براش نداریم. بنابراین این قرآن ترتیب تاریخی مثلا نزول رو در نظر نگرفته و مسلمان‌ها بعضی دانشمندانشون سعی کردن که ترتیب تاریخی رو بازسازی کنن. مثلا ابن ندیم در قرن چهارم یا مثلا زرکشی در قرن هشتم یا سیوطی در قرن نهم. و وقتی میبینیم اینها سعی کردن یک لیستی درست کنن، لیست سوره ها به ترتیب نزول تاریخی، میبینیم سه تا لیست مختلف داره. یعنی که مسلمان ها ترتیب تاریخی رو نمیدونستن. همه اینا نشون دهنده اینه که قرآن براشون مسئله انگیز بوده. یه چیز دیگه و بعد مثال ها رو تموم میکنم، ولی مثال ها خیلی بیش از اینه. یه علم دیگه ای که هست علم ناسخ و منسوخ. علم ناسخ و منسوخ یعنی یه موقعی مسلمان ها اومدن برای جواب دادن به بعضی تناقض هایی که در قرآن هست، اومدن گفتن مثلا که قرآن یه موقعی به شراب، یکی از یک نوشیده یعنی یک نوشیدنی بهشتیه، یه موقعی میگن میتونی بنوشین ولی در زمانی که میخوای نماز بخونین ننوشین، یعنی غیر مستقیم دارن میگن در غیر خارج از وقت نماز میشه نوشید شراب رو. و بعد آیه هایی هست که شراب کاملا توش حرام، به اصطلاح حرام شده. و از این جمله تناقضات زیاده در قرآن، و دانشمندان مسلمان اومدن یک تئوری رو گذاشتن، تئوری ناسخ و منسوخ، یعنی گفتن که یک آیه های جدیدتری اومده که آیه های قدیمتر رو منسوخ میکنه. البته خیلی ها این رو قبول نکردن به دلیل دلایل کلامی، به دلیل تئولوژیک، یعنی گفتن این چه خداییه که تصمیمش رو عوض میکنه، یه موقعی چیزی رو میگه خوبه یه موقعی چیزی بدیه، یا اینکه این چیزی که شما میگین اینه که بعضی آیات بدتر از آیات دیگرن. بنابراین این فرضیه ناسخ و منسوخ رو قبول نکردن. ولی اونهایی که قبول کردن به خصوص اینکه مسئله انگیز بود، چون ترتیب تاریخی رو نمیدونستن، بنابراین نمیتونستن بگن کدوم آیه جدیدتر از آیه دیگره، خود اینم مسئله انگیز بود. ولی اینا بالاخره یک نوع ادبی شد. و وقتی شما آثار مختلف این نوع ادبی رو نگاه میکنین، کتب ناسخ و منسوخ، تعداد آیات ناسخه و آیات منسوخه در کتاب‌های مختلف از 400 تا 300 تا فرق میکنه. یعنی یک مؤلف میگه 4 تا آیه اومده، 4 تا آیه دیگر رو منسوخ کرده، یکی دیگه میگه 10 تاست، یکی دیگه 20 تاست، یکی میگه 30 تاست، یکی میگه 150 تاست، یکی و همینجور میره تا 400، بین 4 تا 300. بنابراین این نشون میده که مسلمان نمیدونستن که این تناقضات قرآن از کجا میاد، و نمیدونستن اونهایی که قبول داشتن فرضیه ناسخ و منسوخ رو، نمیدونستن چه چیزی ناسخه و چه چیزی منسوخ. یعنی قرآن مسئله انگیز بود. حالا بگذاریم از مسائلی که شاید بعداً صحبت بکنیم که اصول از تعدد قرآن هاست، که خود متون مسلمان مثلا کتاب المصاحف ابن ابی داوود سجستانی از 4 یا 5 مصحف مختلف، یعنی نسخه قرآنی مختلف صحبت میکنه که تا 3-4 قرن اول هجری در جریان بودن در سرزمین های اسلامی. مصحف علی بوده، مصحف عبدالله ابن مسعود، ابی ابن کعب، اشعری و غیره. و در ضمن مثلا اون چه که شیعه میگن راجب تحریف قرآن، بنابراین در 3-4 قرن اولیه هجری بحث و جدل زیاد بوده بین مسلمین در مورد قرآن. این نیستش که ما فکر کنیم قرآن از اول همه مسلمان ها قبول کردن این قرآن رسمی رو و همشون به این عمل میکردن و همشون به این مؤمن بودن. نه، جنگ و جدل های زیادی بود و قرآن های زیادی در 3-4 قرن اولیه هجری وجود داشت و همشون هم مسئله برانگیز بودن و مسلمان ها به این مسائل واقف بودن. حالا مسئله که پیش میاد اینه که چرا اصلا مسئله برانگیز بوده این قرآن؟ چرا باید یه متنی اینقدر مسئله داشته باشه؟ من دارم یه تاریخ رو به عقب میرم همینجور، ولی این که فکر میکنم به این نفع یک سری مسائلی که دقیقاً اینا مسائلی است که مطالعات جدید راجع به پیدایش اسلام و قرآن مطرح میکنه. دلیل اصلیش به نظر من و بسیاری دیگر از محققین جنگ های داخلی بین مسلمین و فتوحات و پیدایش امپراتوری عرب. جنگ های داخلی من لازم نیست بگم، همتون میدونین، فقط بعضی وقتا آدم فراموش میکنه که اسلام در خشونت به دنیا میاد و در خشونت بارور میشه. از حالا غزوات پیغمبر بگذاریم و این خشونت ها و جنگ ها جنگ های بین خود مؤمنینه، بین خود مسلمینه. بعضی از مورخین میگن به اصطلاح فتوحات کمتر کشته دادن تا جنگ های داخلی بین مسلمین. از خود زندگی پیغمبر شروع کنیم، دهه های آخر زندگیش با اون چیزی که غزوات بهش میگن، غزوات اغلب بین پیغمبر و قبیله قریش که خانواده خودش هستن و به اصطلاح کسان سببی و نسبی خودش هستن. بعد از مرگ پیغمبر که بنا به بعضی روایات با مسموم میشه، یعنی به مرگ طبیعی نمیمیره، مسائل خشونت راجب جانشینی پیامبر پیش میاد که به خصوص از لحاظ شیعه خشونت خیلی زیادی بوده. مثلا مرگ فاطمه دختر پیامبر به علت این خشونت هاست و خلیفه اول، در زمان خلیفه اول جنگ های رده پیش میاد، یعنی بسیاری از مسلمان ها میخوان برگردن به عقاید اولیهشون و ابوبکر میخواد مانع بشه، جنگ های خونین را میفته. خلیفه دوم عمر، در زمان او فتوحات شروع میشه، خودش به دست یک، طبق روایات، یک برده ایرانی کشته میشه. خلیفه سوم عثمان، اولین یا شاید دومین جنگ داخلی بزرگی که در اون باز عثمان کشته میشه. خلافت علی، 5 سال خلافت، 3 جنگ داخلی بزرگ، یعنی جمل، صفین و نهروان. علی به دست یکی از خوارج که از دوستان خودش بودن که تبدیل میشن به دشمنانش کشته میشه. بعد از علی بنی امیه میان سر کار، سرکوب شدید مخالفین پیش میاد، به خصوص بسیار از مخالفین بیشتر طرفداران علی بودن، علویان بودن. سرکوب کشتارهای بزرگ که این کشتارها باعث شورش های مسلحانه بعدی میشه که اون شورش ها دوباره سرکوب های شدیدتری رو برمی انگیزن، یعنی یک دایره معیوب سرکوب و شورش پیش میاد. بنی امیه در یک انقلاب خونین به دست بنی عباس از بین میرن، بنی عباس دوباره این دایره معیوب رو شروع میکنن، یعنی سرکوب بسیار خشن که در دوره بنی عباس هم بیشتر علویان بودن و سرکوب هایی که باعث شورش میشه، شورش هایی که باعث سرکوب میشن و میرسیم به اواخر قرن سوم هجری. یعنی تا سه قرن و نیم اون چه که واقعا میشه گفت مشخصه تاریخ پیدایش اسلام، جنگ های داخلی است، جنگ های بین خود مسلمانانه. و در این حال بسیار زود، یعنی از زمان عمر، فتوحات شروع میشه و دو امپراتوری بزرگ، یعنی امپراتوری روم شرقی بیزانس زمین های جنوبیشو از دست میده، امپراتوری ساسانی، امپراتوری ایرانی سقوط میکنه و یک جهان جدیدی زاده میشه، یعنی به قول فرنگی ها پارادایم فرق میکنه. یعنی در طی چند دهه دیگه اعراب کاملا در یک دنیایی اعتبر میشن که اصلا دنیای اونها نبوده و همه اینها در این مدت که اسلام به عنوان دین مطرح میشه، دین امپراتوری میشه و قرآن نگارش پیدا میکنه. و بنابراین اون چیزی که مهمه و شاید 20-30 سال پیش کمتر بهش توجه شده بود اینه که این دو مسئله به هم مربوطن. یعنی به خصوص وقتی ما متون رو نگاه میکنیم و روایات رو نگاه میکنیم، میبینیم همون شخصیت هایی که در نقش مهم می داشتن در جنگ های داخلی، محمد، ابوبکر، عمر، عثمان، علی و بعد از اونها حجاج بن یوسف، عبدالله بن زیاد، عبدالملک، اینها کسانی هستن که به اصطلاح شخصیت های بسیار مهم هستن در جنگ های داخلی و در این حال همین شخصیت ها رو ما در روایات مربوط به نگارش و تاریخ نگارش قرآن می بینیم. بنابراین اینها به هم مربوطن. قرآن در یک همچین فضایی، قرآن‌های مختلف در یک همچین فضایی، در یک همچنین جوی نگاشته شدن. بنابراین طبیعیه که مسئله برانگیز باشه، برای اینکه باستاب این خشونت‌ها و باستاب این تنش‌ها همه در قرآن هست. حالا من دیگه میرسم به قسمت آخر حرفم. باز میریم عقب‌تر. چرا این اختلافات بین مسلمین هست؟ چرا مسلمان‌ها قرن‌ها همدیگر رو پاره پاره می‌کردن؟ در همین قرن‌هایی که به اصطلاح متون مقدسشون شکل گرفت، قرآن و حدیث. و برای این به نظر من، شاید مطالعات اخیر من و چند نفر از دوستان من در این مورده، برمیگردیم به ریشه اصلی پیام محمد. و من اینجا حرفم رو مثل یک قیاس منطقی مطرح می‌کنم. قیاس منطقی سیلوجیزم به قول فرنگی‌ها. مقدمه کبرا قضیه اول این که محمد آمده برای این که آخر دنیا رو اعلام بکنه، آخر زمان و پایان دنیا، یعنی اون چیزی که فرنگی ها بهش میگن جنبه اپوکالیپتیک، پایان دنیا. این جنبه به اصطلاح آخر زمانی در قرآن بسیار سنگین مطرحه، یعنی ما راجع به آخر زمان یکی دو آیه یا یکی دو سوره نداریم، ده ها سوره داریم، یعنی سوره های نهایی قرآن، سوره های پایانیش 30-35 تای آخر به جز یکی دو استثناء، همشون سوره های آخر زمانی هن و بعد ده ها و ده ها آیه. و اون چی که مهمه اینه که این آخر زمان، این پایان دنیا بسیار زود پیش بینی شده. تمام قاموسی که به کار رفته برای به اصطلاح توصیف این آخر زمان یک حالت هشداری داره به اینکه آخر زمان در حال واقع شدنه. مثلا فرض کنین اسمی که برای آخر زمان اومده از ساعه هست، ساعت، از ساعه که ما میگیم فیلم از ساعت، ولی از ساعه یعنی یه چیزی که در حال اتفاق افتادنه. حتی امروز در عربی یا فارسی وقتی شما میخواین یه کار رو خیلی فوری انجام بدین میگین از ساعه. این اصطلاحش اصلش از قرآن میاد، یعنی اون چیزی که در حال فرود آمدنه، ناگهانیه. اسم دیگه که لفظ دیگه که براش به کار رفته الواقعه هست. واقعه یعنی اون چیزی که داره میفته پایین، واقع داره میشه. اسم دیگهش آزفه هست، یعنی اون چیزی که داره واقع میشه. و علاوه بر اینها ما حدیث های بسیار زیادی داریم در مورد به اصطلاح ناگهانی بودن این آخر زمان که داره پیش میاد. و قرآن در تمام این به اصطلاح ابعاد آخر زمانیش کاری که میکنه اینه که دعوت میکنه مردم رو به مهربانی با هم دیگه، به نیایش، به روزه، به زکات، بسیار مهمه، برای اینکه تنها جوری که میتونن از خشم خداوند در امان باشن اینه که آدمهای خوبی باشن، چون روز قیامت در شرف وقوعه و بنابراین باید به اصطلاح خودشون رو مسئول نگه دارن. و اصولا از این بابت قرآن متعلق به زمان خودشه، یعنی متن‌های اپوکالیپتیک در تمام ادیان، ادیان یکتاپرستی، یهودیت، مسیحیت و زرتشتی، در همین زمان متن‌های آخر زمانی بسیاره. در یهودیت ما دوتا داریم، وحی زروبابل، من ترجمه وحی، ترجمه اپوکالیپس به معنای وحی آخر زمانی، یا اسرار شمعون ابن حیان، یا متنای جاماسنامه و ذهن زند و هومنیشت که متنای زرتشتی هستن، که کمی تردید هست در تاریخشون ولی حدوداً مال همین زمان ها، و به خصوص متنای آخر زمانی مسیحی به زبان سریانی که ده ها وحی با داریم مربوط درست به همین زمان به زبان سریانی، و دقیقا همشون دارن میگن مواظب باشین آخر زمان در شرف وقوعه. حالا چرا اینجوره؟ به دلیل که شاید یک جو آخر زمانی هست در اون موقع، اول به خاطر جنگ‌های بسیار طولانی که بین روم شرقی و ایران هست و جنگ‌هایی که کشته‌های بسیار میده، بیماری‌های میاره، مردم جابجا میشن، مالیات‌های سنگین می‌بندن دو دولت روم شرقی و ساسانیان به مردمشون، و دوران بسیار تلخی است. ما میدونیم به خاطر مطالعات زمینشناسی زلزله های زیادی در این دوران اومده، حتی یکی از سوره های قرآن به اسم زلزال هست، یعنی زلزله. به دلیل مطالعات نجومی میدونیم که کسوف و خسوف چندی در این دقیقاً در این برهه زمانی قرن ششم و هفتم میلادی ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی بوده. میدونیم که چند بار طاعون و وبا اومده. بنابراین یک دوره است که دوره جو آخر زمانی است، و بنابراین مردم بسیار نگرانند و در این حال امیدوار به اینکه یک منجی خواهد آمد و مردم را نجات بده. این به اصطلاح مقدمه کبرای قیاس من. مقدمه صغرا اینه که محمد متعلق به یک فرهنگ یهودی مسیحی است، اون چیزی که اینجا بهش میگن biblical culture، یعنی برخلاف اون چه که متون مسلمون، متون اسلامی میگن برای عربستان رو به صورت یک سرزمین جاهلیت معرفی میکنن که قبل از اسلام مردم سنگ ها و درخت ها رو میپرستیدن و دختراشون رو خاک میکردن. هم چیزی نیست، یعنی هم به اصطلاح مطالعات باستانشناسی و مطالعات دیگر نشون داده که هم چیزی نیست، و مهمتر از همه خود قرآنه. یعنی ما در برابر چند آیه در مورد بت‌پرستی اعراب قبل از اسلام هزاران آیه داریم در مورد داده های به اصطلاح عهد عتیق و عهد جدید. تقریبا در هر صفحه یک شخصیت یهودی مسیحی داریم ما، و به اصطلاح مزامین یهودی و مسیحی، یعنی یکتا پرستی، یعنی پیغمبر شناسی، یعنی گهگاه خداوند پیامش رو با پیغمبرانی میفرسته به طرف مردم، و بعد آخرت شناسی، یعنی اینکه مردم به خاطر اعمالی که کردن پاداش میبینن یا تنبیه میشن. اینا به اصطلاح مزامین اصلی یهودیت و مسیحیت و دیگر دینهای به اصطلاح این فرهنگ یهودی مسیحی مثلا معنویت هستن. بنابراین اون چه که متون اسلامی میگن یک جنبه های اعتقادی داره، همه دارن میگن هم در تمام ادیان وجود داره، یعنی قبل از ما هیچی نبوده، بعد از ما همه چی هست، قبل از ما تاریکی بوده، بعد از ما نوره، ولی الان میدونیم که هم چیزی نیست. قرآن کاملا رد میکنه این موضوع رو و تقریبا ثابت شده است. اینه که نه تنها قرآن دائم داره از شخصیت های توراتی و انجیلی صحبت میکنه، از آدم بگیرین تا نوح، تا ایوب، تا ابراهیم، تا موسی و میاد تا زکریا و عیسی و مریم. و اون چی که مهمه اینه که این مطالب به صورت اشاری بهشون در قرآن گفتن، یعنی اون کسانی که به اصطلاح دارن قرآن رو گوش میدن یا میخونن این قصه ها رو میشناسن، بنابراین یک اشاره براشون کافی است. یعنی شما اگه بخواید قصه ابراهیم، قصه موسی رو از طریق قرآن بشناسید نخواهید شناخت، برای اینکه یک تکه های از این قصه ها رو قرآن اومده و به نوعی اینها رو تفسیر کرده. وگرنه قصه ابراهیم و قصه موسی و قصه عیسی رو تعریف نکرده. و بنابراین این آدم هایی که به مستمعین قرآن این قصه ها رو میشناسن، اشاره براشون کافیه. و دیگر اینکه مطالبی که گفته مطالب پیچیده ای هست. یعنی اگر عیسی معرفی شده به عنوان روح الله یا به عنوان کلمت الله، اینا یه مزامین به اصطلاح کریستولوژی که بسیار پیچیده ایه. اگر فکر کنیم کسانی که دارن سنگ و درخت رو میپرستن بهشون بگین عیسی کلمت الله یا روح الله، هیچی نمیفهمن. بنابراین ما با یک فرهنگ به اصطلاح توراتی انجیلی عهد قدیم و عهد جدید در تماسیم، و اصولا زبانهای مقدس یهودیت و مسیحیت خیلی حضور سنگین دارن در قرآن. خود کلمه قرآن یک کلمه است که از سریانی میاد، ما این رو نمیدونیم، فکر میکنیم عربیه، بر این که ریشه قرعه رو توش میبینیم و بعد از قرآن به بعد کلمه قرآن میاد در عربی، ولی قبل از قرآن کلمه قرآن در عربی وجود نداره. قرآن از قریانه سریانی میاد به معنی کتاب دعا. کلمه سوره عربی نیست به معنی فصول قرآن، سریانیه، ریشه عربی نداره. کلمه آیه به معنی تکه های به اصطلاح متنی عربی نیست، سریانیه. کلمه مثل زکات یا مثل صلات اینا سریانی هست. کلمه حج عربی نیست، عبریست، آرامی عبریست. بنابراین زبانهای مقدس یهودی یعنی عبری و مسیحی به خصوص، یعنی آرامی سریانی یا حتی حبشی، در قرآن وزن سنگینی داره. بنابراین محمد یا راوی قرآن متعلق به یک فرهنگ یهودی مسیحی است که داره آخر زمان رو اعلام میکنه در شرف وقوع، و با این دو مقدمه کبرا و صغرا، این دو قضیه اول و دوم، نتیجه این قیاس منطقی اینه که یک همچین شخصی حتما باید آمدن مسیح موعود رو اعلام بکنه. شما در این دوره، در قرن ششم و هفتم و در این منطقه نمیتونید متعلق به یک فرهنگ توراتی باشید، آخر دنیا رو اعلام کنید و آمدن مسیح موعود رو اعلام نکنید. حالا چرا من به صورت منفی این موضوع رو میگم؟ به دلیل اینکه قرآن راجع به مسیح موعود هیچی نمیگه. عیسی مسیح معرفی شده، هر موقع ما از عیسی میگه عیسی ابن مریم المسیح، ولی مسیح طوری گفته شده انگار اسم فامیلی عیساست. هیچ توضیحی راجع به این کلمه‌ای که بسیار وزن مذهبی شدید داره، سنگینی داره، داده نشده، توضیح داده نشده، نگفته مسیح یعنی چی؟ یعنی منجی آخر زمان. ولی در عوض در حدیث خیلی گفته شده، در حدیث خیلی از آخر زمان گفته شده و از اینکه این مسیح خواهد آمد. و یک پرانتز کوتاه باز میکنم و اینکه احتمالاً این قسمت‌های آخر زمانی قرآن و حدیث‌های آخر زمانی اصالت دارن و به احتمال خیلی زیاد به شخص محمد یا زمان او برمیگردن، تقریباً مسلمه. به دلیل اینکه مسلمانان بعدی هیچ نفعی نداشتن که این تکه های قرآن یا این حدیث ها رو از خودشون بسازن، چون آخر زمان به وقوع نمی پیونده، چون جهان پایان نمی گیره. بنابراین ساختن یک همچین سوره های یا یک همچین حدیث هایی به یه نوعی صداقت پیامبرشون رو می بره زیر سوال. نفعی نداشتن که اینا رو بسازن. بنابراین مورخین اسلام و پیدایش اسلام بر این عقیده هستن که شاید تنها قسمت‌های اصیل قرآن که برمیگرده به زمان خود محمد و حدیث‌هایی که شاید اصیل باشن دقیقاً اونهایی هستن که آخر زمانی هستن. حالا پرانتز رو می‌بندم. بنابراین ما حدیث زیاد داریم که مثل قرآن توش مسیح موعود یعنی منجی آخر زمان عیسی معرفی شده. و از اونجای موضوع بعد باز هم پیچیده‌تر میشه که ما متونی داریم که علی ابن ابی طالب خودش رو مسیح زمان معرفی میکنه، یعنی میگه من عیسی این زمانم. و چیزی که نشون میده که شاید برای بعضی از مؤمنین پیامبر علی مسیح و منجی آخر زمانی است. و شاید همه اختلافات از اینجا میاد، یعنی عده زیادی به خصوص اون کسانی که دشمنی قدیمی بین بنی هاشم و بنی امیه، بسیاری که متعلق می شدن به طیف به اصطلاح نفوذ بنی امیه، این حرف رو قبول نداشتن، نه محمد رو زیاد قبول داشتن، اون کسانی که قرآن بهشون میگه منافق یعنی مؤمنین واقعی نبودن، و نه علی رو قبول داشتن. و بنابراین خود قرآن هم نشون میده که بین مؤمنین به پیامبر تنش زیادیه، بین خودشون اختلاف بوده. و قرآن تمام این تنش‌ها و تناقض‌ها رو در خودش داره و جنگ‌ها رو، و این تنش‌ها باعث جنگ میشه، به خصوص بعد از مرگ پیغمبر. و اینکه بعضیا معتقد بودن که علی که شاید فکر می‌کردن مسیح موعوده تنها جانشین شایسته پیغمبره، و بنابراین جنگ‌ها از اونجا شروع میشه. و اتفاقی که میفته، و بنده دیگه اینجا سخنم رو خاتمه میدم، اینکه پر حرفی کردم، اتفاق مهمی که میفته فتوحات و تولد یک امپراتوری که همه ورقها رو دوباره از نو بر میزنه به یه نوعی، و به خصوص از موقعی که پارادایم عوض میشه، زمان عبدالملک اتفاقات بسیار مهمی میفته. عبدالملک خلیفه پنجم اموی است، بین سالهای 65 تا 85 هجری خلافت کرده، یعنی دقیقاً اواخر قرن هفتم و اوائل قرن هشتم، که به عقیده بعضی مورخین بنیانگذار واقعی اسلام به عنوان دین امپراتوری عبدالملک که زبان عربی رو زبان رسمی دولت اعلام میکنه، تا اون موقع زبان اداری یا یونانی بوده یا پهلوی فارسی میانه. عبدالملکی که میگه به اصطلاح اداری های دیوانی های بیزانس و ایران باید عربی یاد بگیرن، یا عرب ها باید مدیریت یاد بگیرن. قانون های مهم میذاره، قانون راجب خراج، قانون راجب خمس او میذاره، قانون های میذاره راجب اهل ذمه، یعنی به اصطلاح اقوام کشورهای فتح شده. و اونه که به احتمال زیاد این روایت رسمی قرآن رو به اصطلاح به نمیدن میاره و به عنوان قرآن امپراتوری معرفی میکنه که البته دشمنان بنی امیه قبول نمیکنن این روایت رو. و یک کاری که عبدالملک میکنه اینه که سعی میکنه یک حافظه جمعی جدید درست بکنه، به خصوص سعی میکنه جنبه های آخر و زمانی پیامبر رو، محمد رو به فراموشی بسپره، یا ازش میگه تعویل فاید بدن دیگه، اونها رو تحت لفظی نمیگیرن. وقتی یه دولت شما محکم دارین، دوست ندارین که دنیا تموم بشه، بنابراین جنبه های آخر زمانی رو باید ببرین در حاشیه. و اونه که بیش از همه اون چیز که مهمه علوی ها رو کشتار میکنه، به خصوص با دو تا از حکمانهاش، عبیدالله ابن زیاد و حجاج ابن یوسف، و قرآن خودش رو به عنوان قرآن رسمی تحمیل میکنه که البته عده زیادی قبولش نمیکنن و تا قرنها همونجور که گفتم چندین قرآن با هم همزمان در جریان هستن در سرزمینهای اسلامی، و به احتمال زیاد اوست که به این دین اسم اسلام رو میده. تا اون موقع ما میدونیم متونی داریم که به ما میگن به اصطلاح کسانی که دنبال روی محمد بودن بهشون گفتن مؤمنون، مؤمنین یا مهاجرین. اسم اسلام و مسلمین از زمان عبدالملک به اصطلاح ما راجبش متن داریم و سکه داریم. و بنابراین به یه نوعی بنیانگذار اسلام به عنوان دین امپراتوری عبدالملکه، و اوست که سعی میکنه این قرآن رو شاید، اگر که خیلی جالبه، قرآن که ما میشناسیم قرآن رسمی که بعد از 4 قرن همه مسلمان ها از جمله شیعان هم قبولش میکنن ولی نه همشون، یک جور بی‌نظمی ارادی داره توش. چرا؟ سوالی که بر ما مطرح میشه، چرا این بی‌نظمی توش مطرح شده؟ چرا توش سوره های مکی و مدنی و آیات مکی و مدنی مخلوط شدن؟ چرا توش یه جوری شده که همه چی همونجور که گفتم همه چی پاره پاره شده و تکه پاره های هر قصه ای یا هر مضمونی پخ شده در این کتاب؟ در اینکه بی‌نظمی هست خود مسلمان ها هم هیچ حرفی درش ندارن، و در اینکه در این بی‌نظمی ارادیه این هم هیچ حرفی ندارن. ولی سوالی که مطرح میشه، چرا امپراتوری، چرا خلافت، دستگاه خلافت این بی‌نظمی ارادی رو خواسته و خواسته تحمیل کنه؟ خیلی متشکرم.
بسیار خوب، بسیار متشکریم از جناب دکتر امیر معزی برای بحث بسیار در خور درنگ و متفاوتشون از خاصگاه اسلام. از دوستان عزیز خواهش میکنم که توجه کنن اگر پرسشی دارند، در ادامه به بخش پرسش و پاسخ خواهیم رسید، اگر قصد دارن پرسشی مطرح کنن، چه به صورت کتبی چه اینکه خودشون پرسششون رو مطرح کنن، لطفاً به جناب آقای دکتر حسین کاجی پیام بدن. خب در این بخش از برنامه دعوت میکنم از دوست گرامی جناب آقای مهندس مجید سلیمانی که به مدت 10 دقیقه وقت دارن که بحث خودشون رو ارائه بدن. این زمانبندی ها رو هم به دست من دادن، حالا یه ذره عدم هماهنگی شده.
من تصدیق میکنم به جناب استاد گیرم اون توی که آقای جناب کاجی فهمیدن 15 دقیقه. نه خواهش میکنم
15 دقیقه. به ما یه چیز میگی، به ما میگن 40 دقیقه، بعد میرن میگن 1 ساعت، اینجا ما بده میشیم. به روایت
شما بوده قیامت.
بله، عرض کنم که نسخه که به ما دادن مال قبل عبدالملک مروانه، به شما نسخه مروانی دادن، یه ذره طولانی تره. جناب مهندس مجید سلیمانی دانش آموخته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف هستند. ایشان پژوهشگر در حوزه ادبیات و تاریخ، متن پژوه، مثنوی پژوه، قرآن پژوه، و نویسنده مقالات متعددی در مجله ادبی بخارا هستن. ازشون میخوام که بحث خودشون رو ارائه بفرمان. متشکرم از ایشون که دعوت حلقه دیدگاه نو رو پذیرفتن. آقا مجید بفرمایید.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از همه دوستان. البته پیش از اون سلام مجدد دارم به همه استادان ارجمند، جناب دکتر امیر معزی، جناب دکتر متقی، مدیران برنامه، خود شما جناب دکتر میرداماندی، آقای کاجی سلطانی، همه عرضم بزرگتون که پیش از اون چون به هر حال ذکر بخارا رفت، جای اون هست که یادی کنیم از سطر اجل بخارا جناب علی دهباشی عزیز که واقعا از عاشقان فرهنگ ایران هستند، براشون آرزوی سلامتی میکنیم چون متاسفانه مطابق اخبار درگیر بیماری سخت کرونا هستند. به هر حال افتخاری است در خدمت شما دوستان فاضل بودن و باز جای سپاس داره از این لطف و حسن ظنی که به بنده داشتید. من البته گفتار من هم در مورد خود کتاب قرآن مورخان خواهد بود. من البته قرآن مورخان مینامم مقابل قرآن مورخین. من از بخت به همراه باید بگم این امکان رو داشتم که این کتاب رو، بلکه این مجموعه بسیار ارزشمند رو، به محض انتشار در مطالعه بگیرم، استفاده کنم و البته در فرصت‌های مختلف و در حد امکان و وسع خودم به علاقمندان مباحث قرآن پژوهی و تاریخ آغاز اسلام هم عرضم به حضورتون که معرفی کنم. خب البته این کتاب به راستی آینه است از محصولات مطالعات تاریخی انتقادی در خصوص قرآن و شاخه های مختلف اون، همچون مطالعات نسخه شناختی، نقادی منابع، متن پژوهی، بررسی تاریخ متن و زمینه های ظهور اون، مطالعات بینامتنی، یافتن زیر متن ها، پژوهش های زبان شناختی، نقادی های ویرایشی، کار بسیار بسیار بزرگی بوده که تونسته تا حد زیادی سرجم این مطالعات رو از حلقه خاص آکادمیک به سفر عمومی بیارم. این توجهی هم که به هر حال جامعه فارسی زبان در کل به این کتاب نشون داده واقعا دلگرم کننده است. به نظر من تقویت نگاه تاریخی و انتقادی به هر حال فواید و برکاتی داره که فقط اون موضوع پژوهش خاص بر نمیگرده. این یک روش هست که البته به صورت جمعی تمرین و تجربه لازم داره. دیگر این که به هر حال پرسش‌های نوعی برمی‌انگیزه که موجب تحول گفتمان‌های رایج عمومی خواهد بود، چون واقعا این خطر هست که نوع گفتمان‌های ما در دایره تقابل روایات یا بازخوانی‌های برخی منابع محدود عموماً سنتی باقی بمونه. یعنی به واقع گزینش و خوانش اول یا الف به مثال از قرآن، سیره و تفاسیر در مقابل گزینش و خوانش دوم، هر یک هم به قاعده بر سه تأملات، تعلقات، ملاحظات عمومی، اجتماعی، سابقه، اونس و علاقه به متون یا به بخش‌های از متون. آنچه به نظرم واقعا این فضا و گفتمان رو بازتر خواهد کرد همین دسترسی و بکارگیری روش‌ها و تحلیل‌ها و منابع نو هست و مطالعات قرآن پژوهی تاریخ انتقادی از این جهت دست کم یک راه هست قطعا. خب صدای منو دارید؟
بله.
امکان داره ویدیویتون رو باز کنید که دوستان از ما تقاضا کردن ممنون میشم.
ببخشید من چون بعد موقع نزدیک بشم به مانیتور.
اگه سخت دونه میخواید.
نه خوبه، الان خوبه.
بله
عالی،
بسیار عالی. خب البته خب استاد فرمودن دیگه در مورد در واقع سابقه مطالعات انتقادی تاریخی در قرآن از ابراهام گایگر به واقع تا گوستاو ویل که اصلا عنوان کتابش همین هست، درآمدی تاریخی انتقادی به قرآن، تا کتاب نولکه، ریچارد بیل، آرتور جفری، کازانووا، میگانا، این اسمای مشهور، تا تجدید نظر طلبان دهه 70. منتها خب اشاره شد مخصوصا به این در واقع انقلاب پژوهشی که رخ داده در دهه های اخیر که علل مادی و معنوی داره، ذهنی عینی داره، باز به این قضایا اشاره شد و من فکر میکنم که در این فاصله من دوست داشتم که به برخی از این علل به واقع عینی یا مادی به اونها اشاره بکنم و بگیم که چرا داره این اتفاقات رخ میده، همونطور که گفتیم این منابع و این روش های جدید. خب ابتدا یافته های باستان شناسی است که برای چندین دهه به دلایل سیاسی اجتماعی منطقه متوقف یا بسیار کند بوده، اینک شتاب گرفته، دستاوردهای قابل توجهی هم داشته. در همون یادداشت اول عربستان پیش از اسلام از کریستیان روبن در خصوص تاریخ و جغرافیای مذهبی شبه جزیره میخونیم و تاثیر حکومت مقتدر یهودی مسیحی همگر بر منطقه شامل حجاز. یافته های جدید در خانش کتیبه ها، برای مثال میگیم باز این کتیبه، بیشتر کتیبه های مرتبط با ابرهه در این دو دهه اخیر پیدا شده. بعد از خانش اون متون، تکمیل لغات دخیل قرآنی است در قیاس با کتاب مشهور آرتور جفری و شواهد استفاده اونها پیش از قرآن، اصطلاحات و عبارات کلیدی قرآن مثل الله، الرحمن، رب العالمین، همچنین نظایر اون واقعا بعد عرضم بزرگتون که روبن در اینجا به این نکته مهم اشاره میکنه، میگه که ریشه و معنای مفردات قرآنی از تفسیر بر نمیاد بلکه از متون کهن تاریخی استخراج میشه. نکته واقعا مهم نیست برای ما، خصوصا با اون سابقه سنگین آثار ادبی و ذوقی و عرفانی که به نظر من گاه تفسیر و تأویل جای تحقیق رو میگیره. تفسیر و تأویل به هر حال محصولات خودشون دارن، بلکه گاه خلق معنا میکنن، ولی واقعا تحقیق و قرائن اون امر دیگری است و به قول مولانا هر یکی سوی مقام خود رود، هر یکی بر وفق نام خود رود. در سایه این یافته ها بازگشت به منابع سنتی و خوانش دوباره اونها، به مثال روبن تحقیق بسیار جالبی داره در همین کتاب در خصوص اصحاب کهف که در اون منابع تاریخی باستانشناسی چارچوب کلی حرکت ابرهه و گرایش های مذهبی اون رو به دست میدن و بعد منابع محلی و سنتی از نقش و تاثیر این واقعه در اون منطقه کوچک میگن که خود موجب حوادث بزرگ بعدی شده. یعنی در واقع این دوتا همدیگر رو کامل میکنن. خب منبع دیگر گرافیتی هاست. مقصود از گرافیتی ها نوشته های شخصی و غیر رسمی است بر سنگ ها که این اواخر بخش بهش توجه بسیاری شده. یادداشت فردریک امبر در به نام قرآن سنگ ها به این آثار میپردازه. این نوشته ها هم تعدادشون خیلی زیاده و هم خیلی کهن هستند. به مثال کتیبه زهیر بر سال 24 هجری است. خصوصا بچه شخصی اینها خیلی کمک کرده به مطالعه تحول تدریجی شعارهای دینی، نوع بیان شهادت، اظهار دین، ساختار دعاهای اولیه. همینجا باید اشاره کنیم که در میان چند صد بلکه نزدیک به هزار اثری که یعنی از این گرافیتی ها که به قرن اول هجری باز میگرده و مکرر نقش توحید و لا اله الا الله و نامهای دیگر انبیا رو داره، مثلا در دعاها به رب هارون، به رب موسی، تا سالهای حدود 70-80 هجری نام پیامبر یعنی محمد ظاهر نیست. کهن‌ترین اثر با این نام و همطور که استادم فرمودن سکه است که حاکم عبدالله ابن زبیر بین سالهای 66 تا 68 هجری ضرب کرده و بعد البته در فاصله چند سال بر قبة الصخره توسط خلیفه رقیب عبدالملک. یعنی این نکته مهم نیست که اولین شواهدی که ما میبینیم همه حکومتی هستن، یعنی بر سکه ها و بر ستون ها و اینها. و این خاص فقط گرافیتی ها نیست، در پاپیروس ها هم دیده نمیشه. غیر از این که اونجا این داده افسون رو هم داریم که حتی مبدا تاریخ که مبدا تاریخ همش میبینیم در پاپیروس احناس از سال 22 و 24 رو گفتیم و یعنی میگن مثلا سال چند، ولی کلمه هجرت همچنان غایبه. مثلا یا من هجرت رسول اینها دیده نمیشه. عبارتی که جایگزینش هست من قضاء المؤمنین که باز اشاره به اون جنبش مؤمنان هست و حالا این قضاء المؤمنین چه بوده، بله بحثه. یعنی این غیبت چنان گسترده است که پژوهشگران اصطلاحا بهش میگن شاهد غیبت و باز پژوهش های دیگه این رو تایید میکنه. جان نواس مدیر پروژه‌ای بوده به نام علما پروژه در انگلیس که نام علمای چهار قرن نخستین رو بررسی کردن خیلی دقیق و باز اشاره میکنه به غیبت نام محمد به عنوان نام کوچک در قرن نخست. در قرن دوم 6% و بعد ناگهان زیاد میشه. خب اگه اینا رو بذاریم کنار هم دیگه فکر میکنیم که خب همه اینها یک داده است، کم و بیش به ظاهر از جنس فکته. این غیبت بی دلیل نمیشه. حالا اینو چطور باید توضیح داد، چه فرضیه‌ای در میان آورد، خب اون دیگه بحث دیگه است دیگه. ولی به هر حال میبینید که این داده های روشمند و عینی اولا جدید، منابع دیگری است و کمک میکنه به ما که ما خوانش های رقیبی داشته باشیم. مثلا اون وقتی باز میگردیم و در قرآن نام محمد رو میبینیم اینو چطور میفهمیم. مثلا آیه مشهور ما کان محمدون ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. خب آیا به چه معناست؟ آیا اون معنای سنتی است که ما میشناسیم یا به واقع اینو باز تعریف نقش و جایگاه پیامبر هست نزد مؤمنان متأخر که مرتبط با مباحث قیامت شناسانه ای که استاد هم اشاره کردن. به هر حال یک احتمال هست. البته اینجا ما بحث قرآن می کنیم، وگرنه در مورد خود بحث محمد پیامبر استفان شومیکر هم تو که گفتن مقاله حیات های پیامبر رو داره که واقعا خواندنی است از اینجا. نکته بعد البته مطالعات و نقادی های نسخه شناختی است. خب آثار فرانسوا دروش که شهره عالم هست، دو کتاب هم از او به فارسی ترجمه شده. مطالعه دقیق‌تر خطوط، حروف، تحولات اونها، خود پایه متن که عموما پوست هست، بررسی های بهتری که در خصوص روش های تاریخ گذاری کربن 14 انجام شده، بررسی نتایج اون در قیاس با شواهد دیگر، مطالعه بسیار گسترده‌تری در خصوص نسخه صنعا که همچنان در جریان، یعنی خانش متن لایه زیرین، تفاوت هایی که با لایه رویی داره، تلاش هایی شده در جهت بازسازی دیجیتال این نسخه در شکل اولیه خودش، یعنی از طریق که مثلا روی مویی، روی گوشتی، در واقع دو ورقی ها و این چطور بوده، و بعد وقتی اون ساختار اولیه در میاریم از اونجا تشخیص ترتیب صور، اینها به هر حال تلاش های نوعی است که داره انجام میشه. نکته بعد منابع غیر اسلامی معاصر آغاز اسلام، استاد هم فرمودن به هر حال دوستان همه با اثر مشهور رابرت هویلند آشنایی دارن که خب خیلی کهن هستن، و بعضی از اینها مثلا موعظه اسقف اورشلیم سوفرون رو اونجا ببینید، شب نوئل 634 میلادیه، یعنی شوال 13 هجری، که حتی جلوتر از اونیست که تواریخ سنتی رو ما میگن. اونجا خب به هر حال میگه که این در واقع ساراسن ها یا هاجریان اومدن اینجا و اجازه نمیدن شمشیر تیز اینها ما رو معاصر کرد، اجازه نمیدن که برای جشن میلاد ما به بیت لحم بریم. دوباره همین بحث هست که این قوم فاتح چگونه معرفی شدن، نام و آیین این قوم غالب چه بوده، و اشاره شد که به هر حال اسلام، اهل الاسلام، مسلم، اینها در واقع اصطلاحات بسیار متأخر هست. خب دوباره در سایه این داده هاست که ما برمیگردیم و باید قرآن رو بخونیم و اونجایی که از اسلام سخن میره بگیم که این رو باید چطور فهمید، نه با اون نگاه در واقع با اون معانی نهادینه شده ای که بعدها شکل گرفته در فاصله بسیار متأخر دیرتری. متون آرامی سوریانی خب باز اشاره شد، و در کل در منابع بایبلی عهد باستان متأخر، واقعا این وقتی میگیم که باستان متأخر یک دوره زمانی مقصود نیست، یک مجموعه است از گفتمان ها، جریان های مذهبی، متون و نسبت اونها با یکدیگه، مطالعات بینامتنی بین قرآن و آثار مسیحی سوریانی، اتیوپی و دیگر آثار مطرح در این مورد، ولی خب خصوصا سوریانی، کمک کرده به شناخت بهتر برخی اصطلاحات، گزارش‌های قرآنی، جدل‌ها، زیرمتن‌های برخی حکایات، احکام قرآنی. به هر حال بخش مهمی از کتاب قرآن مورخان در همین زمینه است که این منابع رو در واقع توضیح دادن، نسبت‌ها رو، خلقت آدم، تولد مریم، مسیح، چیزهایی که در واقع روایات سنتی است باب النزول، باب النزول قطعا نمیتونه تبیین کنه. یه مثال حکایت ذوالقرنین در قرآن هست که تمامی جزئیات ترتیب روایت اونها که به همون اهمیت داره، یعنی نه فقط جزئیات بلکه ترتیب روایتشون، اسامی خاصی که در اون حکایت اومده چقدر نزدیک هست با افسانه سوریانی اسکندر که اساساً به دلایل خاصی در تاریخ 629 میلادی به وجود اومده، یعنی 8 هجری، باید بگیم 8 من سنت قضاء المؤمنین، که البته جدای احتمال تأثیر بالا و تفاوت زادگاهاشون، این تاریخ‌های سنتی شکل‌گیری قرآن یا نهایی شدن اون رو هم به چالش می‌گیره. به هر حال در همین حوزه باید بگیم مقاله دیوید پاورز هست، نام قرآن و محیط فقهی اون، مثالی میاره از کتاب مشهور دیداسکالیا یا آموزه‌های حواریون که در عهد آغاز اسلام بسیار رایج بوده، نسخه کهن سوریانی اون از قرن 7 همچنان باقی مونده، یعنی خود نسخه فیزیکی شد، شباهت قابل توجهی داریم اونجا بین دستورات اخلاقی که اونجا خطاب به زنان مسیحی هست، آیه حجاب، یک اشتراک خیلی مضمونی عام نیست، یعنی واقعا اجزای کلام و ترتیب اونها باز خیلی نزدیک حتی از منظر لفظی، به مثال کلمه بل که برای همسر استفاده شده در هر دو اینا. حالا جدای بحث منابع، به کارگیری ابزارها، روش‌های تحلیلی و نقادانه است، نقادی تاریخی، زبان شناختی، متن پژوهی، نقادی های ویرایشی کمک میکنه در شناخت با بهتر بافتار و ساختار متن. من گاهی اوقات برای تقریب ذهن میگم همون ابزارهای تحلیلی است که به مثال خالق مطلق به کار میگیره در خصوص شاهنامه، یعنی چطور گاه این 15 نسخه اساس او ابیاتی دارن و او به شیوه قانع کننده نشون میده که سوابق ویرایش اینها چطور بوده یا چه چیزی احتمالاً افسوده شده و چرا. متأثر برای نمونه، متأثر از مطالعات انجیلی، مسئله قطعات نظیر هست در قرآن، یعنی آیاتی که با ترتیبی عیناً یکسان تکرار شده گاه باب به باب، مثلا خلقت آدم در سوره صاد و هجر 10 آیه است، بعد در این میان مثلا گاه چند کلمه تغییرات خیلی جزئی نشون میده که روایت رو اندک تغییر میده، خب کدوم سرمشق اولیه بوده یا هر دو یک سرمشق داشتن، و مثل این نظایری داره میگه خلقت آدم رو گفتیم، حکایت نوح هست، شطور صالح هست، یا برخی حکایات، حالا جدای حکایات برخی احکام، مثلا فرض کنید که آیه مشهوری که بس در مورد جزیه، حتی یعطل جزیه تمیدن به خمس حاقرون، که من فکر کنم دست کم برای برخی نواندیشان دینی از چالش های اخلاقی خالی نیست، خب این مطالعات در خصوص ویرایش متأخر این آیه قرآنی بر اساس برخی قرائن نظر خاصی دارن که میتونه به کار به حال علاقمندان دیدگاه های نو بیاد، اشاره میکنم به اسم گروه البته. اگر با این الگوهای تحقیقی و نتایج اون همراهی داشته باشن، یا تشخیص برخی قطعات تفسیری یا توضیحی در میان متن، یعنی باز به روش‌های متن پژوهانه، حالا تغییر در کلمات، چیدمان سج، تغییرات در سج، طول آیه است، گاه تغییراتی در دستور زبان، مثلا مرجع ضمیر عوض میشه، مواردی رو تشخیص میشه داد که گاه برخی مشکلات سنتی رو هم حل میکنه. باز نمونه‌های خوبی رو در قرآن مبارکان میبینیم، اون قطعه توضیحی ولا یخاف عقباها در حکایت صالح در سوره شمس مایه سردرگمی مفسران بوده در طی قرون که به چه معنا خداوند از عاقبت کارش نترسید. اینجا میبینید که یک ویرایشی است که اونجا انجام شد که مشکلات ایجاد کرده. گاه هم به کارگیری همین هاست، یعنی پژوهش‌های تاریخی، باستانشناسی، نقادی منابع، متن‌پژوهی، واقعا تحقیق گیوم‌دی در باب زیرساخت برخی آیات سوره مریم، اشاره اخت هارون بنت عمران، حکایت نخل، نسبت اون با کلیسای کاتیزما در نزدیکی بیت المقدس، به نظر من یک نمونه تحقیق درخشان هست واقعا در این زمینه. من کوتاه کنم تحلیل ریاضی آماری، روش‌های تحلیل ریاضی آماری، کدگشایی متون، البته همچنان در قدم‌های اولیه خودش هست، ولی به قاعده راهش رو باز میکنه، یک ابزار قدرتمنده، به نظر من کمکی هست، چون که امروزه در نقد ادبی میبینیم که البته دیگه جای تحصیل نیست. چند نوع از این نوع تحلیل ها در خصوص متن قرآن انجام شده که البته از منظر پیشفرض ها و روش به کار گرفته شده و متدولوژی اینها محل نقد و بحث بوده، ولی به هر حال یک امکان گشوده است. خب من سخن رو به پایان ببرم. تا همینجا هم روش های نقادان تاریخی در حوزه قرآن پژوهی دستاوردهای بسیاری داشته و بیشتر هم خواهد داشت. از سوی دیگه چون که در مقاله گیوم‌دی مصحف قرآنی بافتار و ساختار میخونیم در همین کتاب، این تحقیقات در خم گذر از یک پارادایم قدیمی یعنی الگوی نوتکه به میدان های پژوهش دیگری است که اساسا پیشفرض ها رو عوض میکنه و نه فقط پاسخ ها که پرسش ها رو هم تغییر میده. مثل هر جریان پژوهشی دیگری ما در اینجا هم طیف و تنوع گسترده‌ای داریم. برخی انتقادی تر هستن، برخی محتاط تر هستن، اصطلاحاً کمینگرا، بیشینگرا. منتها به هر حال این نوع پژوهش‌ها و نتایج کلی اون در قرآن پژوهی دیگه قابل چشم پوشی نیست و دور بودن از اون به هر مایه محرومی خواهد بود و وقتش هست که ما هم با خود این جریان تحقیقی وارد گفتگو بشیم، به شیوه خودش به واقع تبادل انتقادی داشته باشیم و البته نتایج عمومی اون رو هم در گفتمان عمومی به کار بگیریم و قطعا برای این مقصود قرآن مورخان مبدا بسیار خوبی است. خیلی ممنونم از حوصله و لطف دوستان.
خیلی ممنون مجید جان، متشکرم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون جناب مهندس مجید سلیمانی عزیز. باز تاکید میکنم که دوستان اگر میخوان پرسشی رو مطرح کنن، لطفاً به آقای دکتر حسین کاجی در خلال برنامه پیغام بدن. ایشون سیاهی یا لیستی تهیه میکنه از کسانی که نامزد طرح پرسش هستن و بعد از صحبت‌های آقای دکتر محسن متقی میرسیم به بخش پرسش پاسخ. در این قسمت دعوت میکنم از دوست گرامی جناب دکتر محسن متقی که بحث خودشون ارائه بدن. آقای متقی جامعه شناس هستن، دکتر جامعه شناسی دارن، موضوع رساله دکتر ایشان تحولات روشنفکران مسلمان در 50 سال گذشته بوده، علاوه بر اون فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه پاریس 10 و دارن و دیپلم مدیریت نهادهای اجتماعی در فرانسه. ایشان 10 سال مدرس جامعه شناسی در مدرسه دخالت اجتماعی در پاریس بودن، حدود 20 ساله که مدیر دو نهاد اجتماعی در شهر ورسای هستند و مسئول ارزیابی نهادهای اجتماعی هستند. ایشان کتاب‌ها و مقالات زیادی به فارسی و فرانسه نوشتن، بخشی از اونها با آقای فرهاد خسروخاور بوده، کار مشترک بوده. از جمله اخیراً از آقای دکتر محسن متقی مقاله بلندی به فارسی در مجله اندیشه دینی چاپ شد تحت عنوان شیعه پژوهی تاریخی با رویکرد انتقادی، معرفی دیدگاه‌های محمد علی امیر معزی، که تا کنون مفصل‌ترین و پرجزئیات‌ترین روایت از کارنامه فکری پروفسور امیر معزی در فارسی است. و همطور که اشاره کردم کارنامه آقای متقی نشون میده که هم اهل نظره و هم اهل کنش اجتماعی است. از جناب دکتر متقی تقاضا میکنن به مدت 15 دقیقه بحث خودشون رو ارائه بدن و با سپاس از ایشون که دعوت دیدگاه نو رو پذیرفت.
با من هم سلام دوباره و عرض ادب خدمت دوستان و مخصوصا عزیزانی که زحمت کشیدن و این جلسه رو برگزار کردن، آقای کاجی و سلیمانی که ما رو با دنیای مدرنی کمی آشتی داد، چون مطمئن نبودم بتونیم امشب صحبتی بکنیم. دوستان من رو مفتخر کردن که در این جمع حضور داشته باشم. تا چند کلمه من بیشتر بحثم همونطور که گفتین از حوزه جامعه شناسیه و بیشتر از نگاه بیرون سعی میکنم یک بحثی رو و پرسش‌هایی رو با آقای امیر معزی در میون بذارم، چون آقای مجید سلیمانی خیلی بحث‌های تخصصی کردن و من چه به خاطر رشته تحصیلیم تخصصی ندارم و شایسته‌ترین فرد برای صحبت کردن درباره دیدگاه‌های استاد امیر معزی نیستم. حال سعی می‌کنم که چند کلمه بگم، هرچند نقد بنای معرفتی کارهای ایشون خود فرصت زیادی میطلبه و امیدوارم که روزی فرصت بشه و جامعه ایرانی با دستاوردهای علمی ایشون آشنا بشه. شوربختانه بگم که یکی از انگیزه های من برای نوشتن این مقاله اون دیدگاه های غلط درباره نوشته های ایشونه و هر کس یا دوست و یا دشمن نوشته های ایشون شده بدون اینکه بسیاری از دیدگاه های اون رو مطالعه کرده باشه. من قبل از که پرسش های خودم رو با در ارتباط با نوشته های ایشون و هم در قرآن مورخان در میان بذارم به سه تا نکته کوتاه اشاره میکنم و چهار سوال هم مطرح خواهم کرد و شاید به قبل از عبدالملک برگردیم، همون 10 دقیقه شاید برای من کافی باشه و لازم نباشه وقت دوستان رو بگیرم. این چند نکته، یکی این که نکته ای که میخوام بگم برای من نوشته های ایشون که بسیاری از نواندیشان دینی و حتی نوگرایان ایرانی از 100 سال گذشته از پروتستانتیسم اسلامی صحبت کردند و ضرورت پرداختن به پروتستانتیسم اسلامی و نوعی پروتست در درون اندیشه دینی. ولی استاد امیر معزی در نوشته های خودشون کوشش کرده که تا رابطه تشیع و نه اسلام، تشیع رو با مسیحیت بیشتر نشون بده و مقایسه‌ای که امشب هم در اینجا یک نکته رو بهش اشاره کرد و مقایسه میان سیمای علی و سیمای مسیح، چرا که از دیدگاه ایشون ستون فقرات تشیع چیزی جز سیمای علی نیست. یعنی یه تمایز خیلی ظریفی بین سیما و اون چیزی که فرانسهش میگن فیگور و شخص علی، بحثی که مطرح شده درباره شخص علی نیست. و یک تذکر کوتاهی هم شاید در اینجا برای دوستان جالب باشه که آخرین کتاب ایشون که تازه چاپ شده زیر عنوان علی سر مکنون یا راز سر به مهر به بست این ایده پرداخته که چگونه علی که در گرباد حوادث تاریخ گم شد و از یاد رفته ولی سیمای آن همچنان در دیدگاه مسلمانان و شیعیان زنده هستش. این نکته اول. نکته دوم این که به نظر من برای کلن جامعه روشنفکری و نخصوصا نواندیشان دینی بسیار مهمه این تمایزی که بین تاریخ مورخان و تاریخ مؤمنان وجود داره. ایشون حوزه کاری خودش تاریخ مورخانه ولی به باور من مؤمنان نیز میتونن درس بسیاری از این تاریخ مورخان بگیرن و نباید دلنگران پژوهش‌های تاریخی، لغت‌شناسی و پدیدارشناسی دین باشند. چرا که به تعبیر زیبای دکتر سروش درباره واژه عید گفته عید چیزی جز نو کردن ایمان نیست. به نظر من این پژوهش‌های تاریخی و این قرآن مورخان نوعی درنگ در تاریخ اسلام، در تاریخ تشیع و نوعی کوشش حتی برای نو کردن ایمان باشه. و سرانجام این که مسلمان ها این پیامیه، چون خود در این کتاب مورخان دو نویسنده اصلی دکتر معزی و گیومدی به صراحت گفتند که این کتاب جدا از جنبه های آکادمی که برای محیط های پژوهشی بسیار مهمه، جامعه مدنی نیز میتونه از این کتاب بهره ببره و به نظر من ضروری است که بخشهایی از این کتاب یا قسمتهایی از این کتاب ترجمه بشه، چرا که همونطور که امشب هم گفته شد برای اولین بار تاریخ اسلام و حتی در بخشهای آخر کتاب تاریخ تشیع از دیدگاه غیر مسلمانان بررسی شده و و داده های باستانشناسی، داده های تاریخی، داده های کتیبه شناسی نشون داده که امروز باید به نوع دیگری به تاریخ اسلام پرداخت. این سه تا نکته رو گفتم چون از نظر خودم فکر کردم برای من جالب بود و دلیل و انگیزه اصلی هم در شرکت این جلسه هم این بود. ولی میخوام چند تا پرسش مطرح کنم، چون گفتم هدف من معرفی کتاب و معرفی 4000 صفحه که اولا در توان من نبود و حتی اگرم میخواستم در حوصله دوستان نبود. چند تا پرسش رو میخوام مطرح کنم که اگر این پرسش ها رو امشب هم نشه بهش پاسخ داد، شاید به کار دوستانی که در این جمع حضور دارن بیاد. پرسش نخست من درباره روش کار استاد امیر معزیه. ایشون در بسیاری از نوشته‌هایشون بر استفاده از پدیدارشناسی دین از یک سو و تاریخ نگاری انتقادی از سوی دیگر تاکید کردند و خود کتاب تاریخ مورخان هم نتیجه چنین کوششیه. یک پرسشی من دارم بر اساس همین مطالعات کمی که در آثار ایشون داشتم، اینه که احساسم اینه که تاریخ تشیع رو به سه قرن نخست فرو کاییدن و تحولات تشیع رو در قرن‌های بعدی آنچنان که اهمیت سه قرن نخست دادن به نظر من نادیده گرفتن و احساسم اینه که و احساسم اینه که مثلا در چند مقاله ایدئولوژی کردن اسلام این احساس به خواننده دست میده که شاید تحولاتی که اسلام و تشیع بعد از قرن سوم به خود دید نوعی انحراف از تشیع نخستینه. نمیدونم این سوال رو یک بار دیگه شاید دوباره بگم، این که بیشتر کل پژوهش دکتر معزی در تاریخ سه قرن نخست تشیعه و احساس اینه که خواننده اینطور احساس میکنه که بعد از سه قرن شاید یک انحرافی در تاریخ تشیع به وجود اومده و این پرسش. پرسش دوم رابطه متن مقدس با خشونته و این بی ارتباط با صحبتهایی که دیدگاه نو در این چند وقت گذشته در ارتباط با دکتر سروش داشتن نیست. این پرسش رابطه خشونت با متن مقدس در صورت همچنان گریبانگیر جامعه مسلمانان است و دکتر امیر معزی در کتاب خودش در چند مورد گفته که تکوین اسلام و تکوین کتاب مسلمانان را باید در فضای خشونتبار پس از فوت پیامبر دید. امروز هم خیلی تاکید نشون دادن که چگونه پس از وفات پیامبر و حوادثی که در ارتباط با جانشینی ایشون در درون جامعه اسلامی وجود اومد، چه حوادث خشونتبار و چگونه خلفای اسلامی همیشه در فضای خشونت از بین رفتن. من سوالم اینه که آیا این خشونت رو تنها باید در فضای پس خاتمیت جستجو کرد یا ریشه های چنین خشونتی در تجربه پیامبر به عنوان حکمران جامعه خودش نیز وجود داشته؟ آیا خشونتی که پس از پیامبر دامنگیر جامعه مسلمان شد ریشه در کشمکش های سیاسی پس از خاتمیت داشت یا بخش هایش با رجوع به تجربه خود پیامبر نیز وجود داشته است؟ یا به عبارت دیگر آیا پیروی از پیامبر در فضای پس از خاتمیت در ارتباط تنها با تجربه معنوی و ایمانی محمد بود یا تجربه سیاسی و حکومتی محمد نیز بخشی از اون تجربه است؟ سومین پرسش من در ارتباط با مسئله تحریف قرآنه. استاد معزی در بسیاری از نوشته های خودشون به مسئله تحریف قرآن پرداختند و موزر تحریف قرآن از دید شیعیان رو به بخشی از تأملات فکری خود تبدیل کردن. او شیعیان رو به نظر با تعبیر خیلی زیبایی شکست خوردگان تاریخ میدونه و معتقده که محیط‌های علمی باید به این بخش از تاریخ اسلام نیز توجه کنن. من چون از بیرون نگاه میکنم و اطلاعات بسیار کمی دارم، سوالم اینه که این قرآن تحریف نشده کجاست؟ و آیا این مصحف تحریف نشده کمکی برای فهم تاریخ تشیع برای ما خواهد داشت یا نه؟ و یا اینکه شاید به کشمکش ها و کشاکش ها و درگیری های فرقه‌ای بیشتر کمک خواهد کرد. سرانجام یه پرسش دیگه‌ای در ارتباط با جریان معتزله در تاریخ هست. میدونیم که استاد معزی در نوشته‌های خودش معتقده که با حکومت آل بویه و پالو بردادن به شیعیان آنها نظریه تحریف قرآن رو کنار گذاشتن و چون کمی بهشون قدرت دادن و اگر تحریف قرآن رو دوباره به پیش میکشیدن با حکومت وقت اون موقع در میافتادن سعی کردن کم کم نظریه تحریف قرآن رو کنار بگذارن. ولی از سوی دیگر میدونیم که از همون دوران آل بویه نوعی الهیات عقلانی همونطور که خود ایشون در نوشته های خودشون نشان داده در درون جامعه شیعه رشد میکنه. پرسش من اینه که آیا شکلگیری الهیات عقلانی و نوعی کوشش برای فهم وحی با توجه به عقل انحرافی در درون جامعه شیعیان هست یا نوعی تحول دیدگاه بخشی از عالمان شیعه نسبت به مسئله قرآن و مسئله وحی است؟ نکته دیگر این که در آخرین مقاله کتاب که امروز هم صحبت شد راجع به شیعیان و علی به کشمکش مهمی که میان بنی امیه با علی و خاندان او اشاره کردم. این سوال رو از این نظر مطرح میکنم که در بحث‌های چند وقت گذشته که خود این حلقه نو هم مطرح کرد بحثی راجع به مسئله مسلمان و مؤمن بود و امروز استاد معزی دوباره به این مسئله اشاره کردم. در این مقاله ایشون معتقدند که بنی امیه پس از به قدرت رسیدن به بازنویسی تاریخ و ساخت و پرداخت خاطره و حافظه جمعی تازه‌ای مشغول شدند. یعنی وقتی که یک قدرتی سر کار اومد سعی کرد یک نوع تاریخ جدیدی بنویسه. حالا اینشون مثلا لغتش بازنویسی تاریخ و ساخت و پرداخت خاطره جمعی است. آیا تاریخ ساخته و پرداخته شیعیان هم مشمول همین انتقاد شما می شود یا نه؟ و اینکه شما در همین مقاله به نظر من نکته خیلی مهمه بر این باورید که امویان پیام جهان روای پیامبر و کوشش او برای متحد کردن همه پیروان دیگر ادیان ابراهیمی را به دینی عربی و پیامی عربی فرو کاستند. امشب هم دوباره ایشون گفتن که وقتی که بنی امیه به قدرت رسید دین پیامبر رو عربیزه کرد، یعنی تبدیل به یک دین عربی کرد. نظر شما رو میخوام بدونم درباره تفسیر خاصی که برخی از نواندیشان دینی مانند دکتر سروش از واژه مسلمان و تسلیم ارائه دادن چیست؟ از دید ایشان مسلمانی نه تسلیم در برابر خدا بلکه تسلیم در برابر قدرت دنیوی و قهار پیامبر است. در حالی که شما مطرح کردیم امشب هم دوباره توضیح دادین ها که مسئله مسلمان و واژه مسلمان پس از خاتمیت بسیار در دوران بنی امیه رواج پیدا کرد، ولی تفاسیر جدیدی که در ارتباط با اون سوره آیه 14 سوره حجرات شده که مسئله ای که ما شما ایمان آوردین بگن نه شما مسلمان هستین، هنوز ایمان در درون دلهای شما راه نیافته. سوال من اینه این که تفکیک بین مسلمان و مؤمن آیا یک تفکیکی که در هر صورت در خود قرآن هم در همین حدی که من الان گفتم وجود داشته، ولی این سوال هم اینه که این نظر شما درباره این تفسیری که خود واژه اسلام به عنوان تسلیم شدن در برابر قدرت دنیوی پیامبر در دوران حیاتشون بود چیست؟ ببخشید که سوال ها رو اگر بی نظم و مطرح کردم و اگر در نوع پرسش ها رعایت ادب نکردم معذرت میخوام، چون منم اولین بار به صورت مجازی دارم صحبت میکنم و هیچ عادتی به این نوع صحبت کردن ها ندارم و به شوق دیدار دوستان قبول کردم و اینکه در کنار استاد معزی و جناب استاد مجید سلیمانی هم باشیم که ما ایشون رو کمتر در پاریس میبینیم و چهره شون رو بالاخره از اینجا از تورنتو نشینان دریافت کردیم. خیلی ممنون از وقتی که در اختیارم گذاشتیم. فکر کنم نمیدونم بین چند دقیقه صحبت کردم ولی 15 دقیقه نشد، گمان نمیکنم 15 دقیقه شده باشه. شد یا نه آقای میردامادی؟
بسیارم خوب، بسیارم خوب. نه را وقت رعایت کردید جناب دکتر محسن متقی عزیز، خیلی ممنون. به ویژه با سپاس از بخش پرسشش جناب دکتر امیر معیزی، اگر نکاتی دارید ناظر به صحبت آقای مهندس سلیمانی و جناب دکتر متقی بفرمایید تا بعد برسیم به بخش پرسش و پاسخ.
خیلی ممنون. ممنون محسن جان. خیلی متشکرم از شما و از مجید جان برای این واقعا معرفی بسیار قشنگ کتاب و سوالی که مطرح کردی. البته من نمیدونم هر کدوم از این سوالها این مدت طولانی میخواد که من بتونم بهشون جواب بدم، برای که سوالای واقعا بنیادیه. در مورد صحبتهای جناب سلیمانی من حرفی ندارم، ایشان بسیار معرفی مبسوطی کردن، در 15 دقیقه تونستن واقعا چکیده بسیار خوبی از این کتاب بدن. در مورد سوالهای جناب متقی، یک چیز کلی به نظر من، اون چیزی که در قرآن مورخین هم راجبش گفته شده اینه که ما واقعا محمد تاریخی رو نمیشناسیم. اون چه که از محمد میشناسیم، شما محسن جان فیگور فرانسه رو ترجمه کرد به سیما، حالا یا سیما یا چهره یا نمادهایی که از محمد داریم که نمادهای بسیار متناقضی هن بعضیشون. یعنی قبل از این که اون سیره رسمی ابن هشام بر طبق سیره ابن اسحاق و دیگر سیره ها نوشته بشه، سیره ابن هشام یک کتاب سفارشی است، سفارش دستگاه خلافتیه، و یکی از کارهاش این بود که دقیقاً سعی بکنه که یه تناقض‌هایی رو که در اون موقع در سیره های مختلف در مورد پیغمبر وجود داشت پاک بکنه، این تناقض‌ها رو، و سعی بکنه که یک تصویر کمابیش منسجمی از پیغمبر ارائه بده. ولی ابن هشام متأخره. قبل از اون وقتی ما سیره ها رو نگاه میکنیم یا مثلا حدیث رو نگاه میکنیم، احادیثی که مربوط به زندگی پیغمبر میشه، متوجه میشیم که تقریبا هیچ چیزی در مورد هیچ یک از نکات زندگی پیغمبر اتفاق نظر وجود نداره، حتی چیزهای خیلی پایه‌ایش، مثلا تاریخ تولدش، مثلا تاریخ هجرت، مثلا تاریخ وفاتش، تعداد غزواتش، تعداد زنانش، حتی تعداد بچه هاش. راجب همه اینا ما روایات متناقض داریم. تعداد بچه هاش دیگه از این ساده تر، از 4 تا میره تا 18 تا، شما اگه سیره های مختلف یا احادیث مختلف نگاه بکنید. شخصیتش، آیا این آدم، یعنی ما محمدی داریم، محمد بسیار صلح‌جو، یه محمد بسیار مهربان با حتی دشمنانش، با زنان، یه محمد فقیر داریم که کارش فقط دعاست و خلوت کردن در به اصطلاح بیابان یا در غار حرا، یا یه محمد دیگر داریم که جنگجو و شکنجه‌گره و با زنان بده و ثروتمنده، کدوم یکی از اینا محمده؟ یعنی کاملا مشخصه. دقیقا جناب سلیمانی هم راجع به فصل استیفن شومیکر که اسمش زندگی های محمده، دقیقا اینه. یعنی ما یه زندگی های از پیغمبر داریم که توش تناقض هم زیاده، و نتیجه منطقی که میگیریم اینه که پیغمبر تاریخی رو، محمد تاریخی رو ما نمیشناسیم. بنابراین این که بگیم آیا خشن بوده یا خشن نبوده، از لحاظ یک مورخ به نظر من سوالش مطرح نمیشه. باید پرسید محمد خشن رو کجا میتوان یافت و محمد غیر خشن رو کجا میتوان یافت، در کدوم متون و این متن‌ها رو کی نوشته. از این بابت شاید من تقریبا دارم فقط به سوال آخر جواب میدم حسین جان، ولی خب عیبی نداره، وقت زیاد نیست. یکی از مؤلفین تاریخ مورخان که من شخصا به عنوان یکی از استادان خودم قبولش دارم، آقای کارل فریدریش پولمن هست. پولمن که تورات شناس و تاریخ شناس، و ایشون یک سری کتاب نوشته و خلاصه کتابهاش رو آورده در تفسیرهای فیلولوژیک و تاریخی سوره های 7، 8 و 9 از قرآن گذاشته. خلاصه به اصطلاح فرضیه پولمن اینه که در قرآن ما با دو گروه از مؤمنین سر و کار داریم. یک گروه مؤمنین اولیه هستن که مؤمنین آخر زمانی هن، و مؤمنینی هن که به هیچ وجه به اصطلاح بعد سیاسی ندارن و دنبال غنیمت نیستن و دنبال جهاد نیستن و دنبال فتح به اصطلاح سرزمین های دیگر نیستند. کارشون فقط نیایش و زکات دادن و مهربانی و توبه کردن از گناهان، به دلیل که کسانی هم که معتقدن که آخر زمان داره فرا میرسه و بنابراین باید توبه بکنن. اینها مؤمنین اولیه پیامبر هستن احتمالا، و در متنای ازشون اسم برده شده که مثلا هیچ وقت از جهاد صحبتی نشده، هیچ وقت از غنیمت صحبتی نشده. ولی در کنار اینا مؤمنین دیگه ای داریم که جنبه آخر زمانی درشون کمه، جهاد جزء ایمانشونه و فتح اراضی جزء ایمانشونه، و ثابت کرده پولمن که این متن‌ها جدیدترن را از نظر زبانی، خیلی خوب مطالعه کرده از نظر عربیش، و این که بین این دو عده تنش هست، این دو عده با هم دیگه نمی ساختن. اینو فقط از لحاظ فیلولوژیک و هیستوریک گفته، ولی این یه مقداری، و این برمیگرده به یه سوال دیگه جناب متقی، این یه مقداری همخوانی داره با اون چه که متون مسلمون میگن راجع به دشمنی بین بنو هاشم و بنو امیه. یعنی این دوتا رو میتونه رو همدیگه ما سوار بکنیم. شاید اون عده که اول جنبه ایمانشون جنبه به اصطلاح فقط آخر زمانی داشته و کاملا فقط جنبه دینی داره و ایمانی داره، بیشتر متعلق به افرادی که دور خود پیغمبر و متعلق به خانواده خودش هستن، یعنی بنو هاشم. و اون کسانی که بیشتر جنبه جهاد داره و جنبه کشورگشایی داره، بیشتر به اصطلاح میخوره به تصویری که منابع از بنی امیه به ما میدن. و ما میدونیم که این دو گروه از حتی قبل از اسلام احتمالا با همدیگه دشمنی داشتن. اصلا اینم یک نوع ادبی میشه، تخاصم بنی امیه و بنی هاشم. مغریزی کتابی داره از جزء نوع ادبی که به ما رسیده، ولی یه نوع ادبیه، تخاصم بین بنی امیه و بنی هاشم. بنابراین این که این خشونت از کجا میاد دقیقا ما نمیدونیم. آیا میتونیم این خشونت رو منسوبش کنیم به پیغمبر؟ اگر این به اصطلاح تقسیم بندی پولمن رو قبول بکنیم، خود پیغمبر اگر معتقد باشیم که جنبه آخر زمانی به اصطلاح پایه اصلی پیامشه، دنبال خشونت نبوده، برعکس به اصطلاح کسانی که دنبال روش بودن بهشون میگفته مؤمنین یا مهاجرین، و طبق بعضی پژوهش ها مثلا فرد دانر یا بقیه، این مؤمنینی که میگه شامل یهودی ها و مسیحی ها میشه، و برای همه اینها رو به اینا میگفته مؤمنین. اسلام و مسلم طور که در قرآن ازش به اصطلاح یاد شده، به معنای اسم یک دین خاص نیست، به معنای یک دین ملت ابراهیمه، یعنی دین تسلیم به خداوند. ولی ما همونجور که جناب سلیمانی هم گفتن، اولا اسم خود محمد و بعد اسم اسلام به عنوان نام این دین که به محمد برمیگرده، ما فقط مدارکی که داریم، چه سکه ها، چه سنگ نوشته ها، چه متون، برمیگرده به زمان عبدالملک. بنابراین از اون زمانی که دقیقاً اون وقت این اسلام اسم این دین میشه، و از همون زمانی که شیعه ها یعنی علویان یک تمایز خیلی عمیقی میگذارن بین اسلام و ایمان. علویا به خودشون میگفتن مؤمنون، یعنی شاید مثل مسلمان اولیه، و در قاموس تشیع ایمان یعنی ایمان به ولایت، ایمان به تعالیم معنوی ائمه، ولی اسلام یعنی اعتقاد داشتن به دین ظاهری. که این دو تا فرق میکنه، تشیع دین علوی دین باطنیه، ولی دین اکثریت رو اونا بهش میگن اسلام که دین ظاهریه. و دقیقا اون چیزی که در تشیع، چیزی که در اهل سنت بهش میگن اسلام، در تشیع بهش میگن تسلیم. یکی از به اصطلاح عناوینی که شیعه ها به خودشون میدن مسلمه، مسلم یعنی کسانی که تسلیم رو اجرا میکنن، تسلیم در برابر ائمه. و تسلیم فرق عمیق داره با اسلام. تسلیم یعنی تسلیم بودن در برابر دین باطن، اسلام یعنی تسلیم بودن در برابر دین ظاهر. و دقیقا شما مثالی که از قرآن دادی، این تمایز در خود قرآن دیده میشه. حالا اینکه چرا در زمان عبدالملک تصمیم گرفته شد که به این دین اسم اسلام داده بشه، اون چیز دیگری است. میتونستن قشنگ اسم این دین رو بگذارن ایمان، چرا نگذاشتن ایمان؟ سوالی است که مطرح میشه. من نمیخوام زیاد پرحرفی بکنم برای اینکه ممکن سوال دیگه ای هم باشه. سوالهایی که جناب متقی مطرح کرد سوالهای بسیار عمیقیه که اگه بخوام واقعا بهشون راجبشون صحبت بکنیم فکر میکنم ساعتها میتونیم صحبت بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکر. با کسب اجازه از صاحبان جلسه فرصت جلسه رو نیم ساعت تمدید میکنیم، چون در غیر این صورت 7-8 دقیقه دیگه بحث ما تمام خواهد بود، ولی با تمدید وقت حدود 37 دقیقه ما فرصت داریم برای طرح سوال. از دوستان خواهش میکنم که تا جایی که ممکنه سوال رو کوتاه و عطل امکان یک پرسش رو مطرح کنن تا بتونیم به عزیزان دیگر هم برای طرح سوال برسیم. اولین پرسش رو تقاضا میکنم از دوست گرامی آقای دکتر فرهاد شفتی که پرسش خودشون رو مطرح کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر امیرمنزی، خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردم، واقعا توفیقی بود که اینجا بودم و صحبت‌های شما رو شنیدم، همینطور مهندس مجید سلیمانی عزیز و دکتر متقی، خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید من اول یه نکته تکنیکی بگم برای دوستانی که مثل من سواد فرانسویشون بیش از 2 کلمه نیست. وقتی که این کتاب قرآن مورخین آمد من خیلی غصه خوردم که خب من چطور میتونم ازش استفاده کنم، و اولین کاری کردم گفتم که خب اول بخرم داشته باشمش و بعد غصه این رو بخورم که حالا چه کنم که ازش استفاده کنم. غصه من خیلی زود به سر رسید به خاطر اینکه من متوجه شدم که روی موبایل گوگل ترنسلیت اپ رو وقتی دانلود میکنی بعد خیلی راحت شما با این اپ موبایل رو مقابل کتاب میگیرید، انگار میخواید عکس بگیرید، همینجور مقابل کتاب میگیرید و انگلیسی میشه و به راحتی قابل خوندن میشه. و من حتی این رو مقایسه کردم با بعضی از ترجمه های مقالات، دیدم که نسبتاً ترجمه خوبی هم هست. حالا شاید برای رفرنس دادن باید یکم احتیاط کرد، ولی حداقل اشتیاق افرادی مثل من رو کاملا قانع کرد. این برای اطلاع دوستان. من 2 سوال داشتم ولی حرف یاسر عزیز رو حتما رعایت خواهم کرد و 1 سوال میپرسم. اگر فرصت شد پرسش دوم رو بعد در نوبت بعد مطرح میکنم. سوالی است که واقعا خودم شخصا بهش علاقه مندم، چون نکته است و دغدغه‌ای است که این روزها باهاش دارم کار میکنم. اشاره کردید به فتوحات به اصطلاح زمان عمر و غیره، اشاره در قرآن که الان در دست ما هست درباره در واقع فتح کردن کشورهای دیگر وجود ندارد. سوالی که من دارم این است که نامه های آیا آقای دکتر منزی عزیز، آقای امیر منزی عزیز، آیا شما تحقیق داشتید درباره نامه های منسوب به پیامبر برای پادشاهان من جمله ایران، صحت این نامه ها در چه حد است؟ اگر صحت دارن دقتشون در چه حد است؟ و اگر صحت و دقتشون نسبتاً قابل قبول است دلالتشون، یعنی در واقع معنیشون چیست؟ خب اسلام شناسانی مثلا گابریل رینولد و اینها اصل این نامه ها رو زیر سوال بردن. من خیلی مشتاقم که ببینم که اگر شما در این باره تحقیق کردید نظرتون در این باره چیست. بعد دکتر کاجی عزیز اگر فرصتی شد من در نوبت دوم سوالی رو مطرح میکنم، اگر نه که نه. متشکرم.
خیلی ممنونم.
خیلی متشکر آقای شفتی و ممنون از این توضیحی که دادین راجع به این کار تکنیکی. من خودم اصلا تا حالا نشنیده بودم ولی بسیار جالبه، به دوستان میگم. در مورد سوال دومتون، نامه های منسوب به پیغمبر تقریبا مسجله که جعلی هن. تقریبا مسلم، یعنی متنهایی که برای اولین بار، قدیمی ترین متنهایی که این نامه ها رو به صورت کامل به اصطلاح روایت کردن متنهای بسیار متأخری هن و همشون هم موضوع اینه که به قول ما مورخین میگیم بسیاری از متون مهمتر از اون چه که میگن، یعنی مهمتر از محتواشون اینی که این مطالب رو که میگه، چه کسی میگه و در چه شرایطی میگه. مطلبی که گفتم تو مثل همون سیره ابن هشام و ابن اسحاق، یعنی شما اگر توجه بکنین محمدی که تصویری که یا سیمایی که به قول محسن از محمد میدن در ابن هشام یا در این نامه ها، سیمایی است که به نفع خلافت تموم میشه. یعنی دستگاه خلافتی سایه دستگاه خلافتی پشتشون تقریبا مشخصه. ولی باز هم تکرار میکنم که اونچه که مربوط میشه به محمد تاریخی تقریبا ما هیچ چیز نمیدونیم، هیچ چیز نمیدونیم جز شاید برخی قسمت‌های قرآن. و تازه اگرم بخوایم به اصطلاح یک دید انتقادی شدید بگیریم، نمیدونیم آیا تمام قرآن واقعا منسوب به پیغمبر هست یا نه، یا بعضی قسمت‌هاش قبل بعد از اون نوشته شده، همون جور که ما در قرآن مورخی نشیم نشون میدیم که شاید برخی قسمت‌هاش قبل از اون نوشته شده، یعنی به اصطلاح ترجمه‌های عربی متن‌های سریانی یهودیه که قبلش وجود داشته. اون چه که تقریبا تنها چیزهایی که میتونیم بدونیم راجع به محمد، اون هم از لحاظ روششناسی خیلی با احتیاط باهاش باید رجوع بکنیم، تقریبا همین قسمت‌های آخر و زمانی پیامبره. و شما کاملا حق دارین که در قرآن هیچ اشاره‌ای نشده به فتوحات. سوالی که اصلا مطرح میشه اینه که آیا اگر قبول بکنیم که پیغمبر آمده که آخر زمان رو بشارت بده و اینکه به اصطلاح روز قیامت در حال وقوعه، چه احتیاجی هست به فتوحات و چه احتیاجی هست اصلا به بنیاد گذاشتن یک دین جدید؟ و این سوال مطرح شده در بین بعضی مورخین. بنابراین چیزی که هست اینه که یک کتاب مثل قرآن مورخین، من چیزی که برام مهمه اینه که بگم اینجور مطالعات حتی بیش از اون که پاسخ به سوالات رو داشته باشن، بیشتر سوال مطرح میکنن. اون چیزی که برای ما مهمه مطرح کردن سوالهای شاید یه مقدار هوشمندانه است. ولی علارغم همه این 4000 صفحه که ما نوشتیم و یا آثار دیگری که هست و اینا، هنوز در تاریخ اولیه اسلام و زندگی پیامبر و تاریخ قرآن هنوز خیلی نکات مبهم زیاده و علامت سوالهای خیلی زیادی هنوز باقی مونده. ولی اون چیزی که برای ما مهمه و جناب متقی هم گفتن، شاید از لحاظ از نظر بعد مدنی و سیاسی بگیریم، دقیقاً مطرح کردن این سوال هاست که یه مقداری یه سری تعصب هایی رو میبره زیر سوال و مسلمانان و مؤمنین صادق به نظر من همون جور که جناب متقی گفت نباید حراسی داشته باشند از اینکه این جور تحقیقات ایمانشون رو ببره زیر سوال. من فکر نمی‌کنم. ممکنه یه سری، میدونید از قدیم بعضی از مؤلفین بزرگ تاریخ اسلام از جمله غزالی یا ابن عربی یک تمایزی قائل شدن بین ایمان و عقیده. ایمان یه چیز خیلی اسرارآمیزی است، یه چیزی شاید شبیه عشق باشه و خیلی شخصیه و خیلی آزادانه است. ایمان اگه قرار باشه آزادانه نباشه اصلا وجود نداره، مثل عشق. عشق که اگه قرار باشه اجباری باشه که عشق نیست. عقیده چیز دیگری است. عقیده خیلی سطحی تره، بستگی داره به محیط، به تاریخ، به جغرافیا، به فرهنگ، به خانواده، به اجتماع و فلان، و خیلی غیر شخصی تره، جمعی تره و خیلی مقید تره، توش آزادی خیلی کم تره. یک کارهایی مثل قرآن مورخین ممکنه یک سری عقائدی رو ببره زیر سوال، ولی ایمان رو نمیتونه ببره زیر سوال. ایمان عمیق‌تر از این حرف هست. و بعضی وقتا حتی برای محکم شدن ایمان شاید بهتر باشه بعضی عقاید رو آدم از دست بده. این رو ابن عربی و غزالی هر دو به نوع خودشون اینو میگن. بعضی وقتا یه عقیده هایی هست که میاد اصلا آلوده میکنه ایمان رو. بنابراین اینجور شاید و اون چیزی که ما رو داره اذیت میکنه الان به اسم اسلام، خیلی بیشتر از این که ایمان باشه جنبه های عقیدتیه، جنبه های مقید و جمعیه، ولی جنبه هایی نیست که مربوط میشن به آزادی و به جنبه های شخصی، یعنی به درون، به معرفت، به معنا. نمیدونم جواب دادم به خدمت های شفتی.
بله متشکرم، خیلی متشکرم.
اگر اجازه بدید من خواستم یه نکته بیارم اگر نمیدونم فرصت هست استاد جان.
خواهش میکنم. بله بفرمایید.
آره ارزم بزرگتون که در مورد در ادامه تایید البته سخن استاد، ارزم بزرگتون که چون این سوال مطرح شد که آیا ذکری از فتوحات در قرآن هست، البته نیست که واضحه، ولی در واقع میشه گفتش که یک شواهدی هست ببینید یک آثاری از فتوحات از نظر بسیاری در قرآن دیده میشه، آثاری از فتوحات به چه معنا؟ ببینید اول از همه که هم بحثی که هست که میگم گیومدی مطرح میکنه که ما از الگوی در واقع نوتکی عبور میکنیم، چون در الگوی نوتکی فرض بر این بوده که قرآن خب متعلق به همین 23 سال هست همین، ولی در واقع خب الان بحث مطرح اینه که یه قسمتاش ممکنه قبل باشه، قسمتاش بعد باشه و بعد تاریخ این دو رو از هم جدا کرد، یعنی تاریخ محمد و تاریخ در واقع قرآن رو. ولی قسمتی از قرآن هستش مخصوصا فرض کنید که اون بحث در مورد مریم، خود تحقیق ابتدا استفان شومیکر بود که انجام شد و بعد شاید اونجور که باید دیده نشد و بعد اینو گیومدی تکمیل کرده، مرتبط میشه بخشی که در آیه در سوره مریم هست و اون قسمتی که مرتبط به در واقع تولد مسیح. ببینید تقریبا اینجوری بگیم، ولی به جزئیاتش نمیتونیم وارد بشیم، تقریبا باید بگیم که این رو تنها در صورتی میشه در واقع توجیه کرد که مسلمانان به اون منطقه رسیده باشن، یعنی به اون منطقه در واقع به اون کلیسای کاتیزم رسیده باشن. خیلی مختصر بخوایم بگیم در واقع دو تا روایت کاملا متفاوت هست در مسیحیت و متعلق به زمانهای متفاوت، یکیش مرتبط میشه در واقع به همون بحث تولد مسیح و یکی دیگه مربوط میشه وقتی که اسلام خانواده مقدس دارن فرار میکنن به سمت مصر. دو حکایت متفاوته. قصه مثلا فرض کنید قصه نخل متعلق به دومی هست، قسم اول یک حکایت دیگری است. یک جایی هست در واقع در همون منطقه است بین بیت لحم و اورشلیم در که کلیسای کاتیزما بوده، این اواخر پیدا شده و کشفیاتی انجام شده، به خاطر میگیم که باستان شناسی و چیزایی همه کمک کرده. باستان شناسی که اونجا انجام شده میگه این سه مرتبه در واقع اونجا یه باستازی انجام شده و با بار سوم در واقع متعلق به قرن هشتم بوده و در اونجا آثار اسلامی دیده میشه و آثار مسیحی، یعنی جایی که گویی پرستشگاه مشترک بوده. و بعد اونجاست که در واقع یک حکایت محلی شکل میگیره که اصلا هر دو این اتفاقات در اونجا رخ داده، در یک تحقیقات بیشتری صورت گرفته که نشون میده که تنها در صورتی ممکنه که این شکل از روایت در قرآن شکل گرفته باشه که مسلمانان بیشتر به اونجا رسیده باشن. و خود این مسئله دوباره یک نکته بسیار پیچیده ای رو که در قرآن داریم که در واقع اخت هارون هست، یعنی مریم رو اخت هارون مینامه، همچنان بنت عمران مینامه، در جای دیگه همچنان در واقع مادرش رو امرأة عمران مینامه، که این رو میتونه در واقع به صورت درستی تبیین کنه، چون اصلا در واقع نیایش هایی که متعلق بوده به اون کلیسای کاتیزما و نمونهش پیدا شده، البته به زبان گرجی به طرز عجیبی ترجمه شده به زبان گرجی اونجا پیدا شده، این در همونجا در واقع درست به واقع این اخت هارون رو بید. خب یا به شکل دیگری ولی نزدیک بینید. این یکی دیگه هم مسئله در واقع خود ذوالقرنین هست که خب در واقع اون متنی که متعلق به عهد دورنگ چیز هست که به اصطلاحا افسانه سرگانی اسکندر در سال 8 هجریه و خیلی خیلی بعیده که این در این فاصله در واقع فرض کنید که بیاد به مدینه و اینها رسیده باشه. اما اینکه چرا اصلا قرآن از او به واقع فرض بر اینکه تأثیر گرفته، این یه امریست که انقدر جزئیاتش نزدیکه، چه در اسم چه در خود کلمه ذوالقرنین، در این روایت که راست می در واقع به سمت شرق رفته، به سمت غرب رفته، به سمت شمال رفته، به سمت جنوب رفته، یعجوج و ماجوج، کلمات دیگه دونه دونه، اصلا اون عبارت در واقع اون متن هست که قرآن رو توضیح میده که اینا چرا برهنه ان، چرا اینجوری کردن، چرا یه عده مسمومن، چرا یه عده مثلا فرض کن که اینا رو ببخشن یا نبخشن. اگر واقعا آدم اون متن نخونه خیلی سخت بتونه اون ذوالقرنین رو، حکمت ذوالقرنین رو درک کنه. و در واقع اسکندر چرا اینجوری رفته؟ چون داره کلیسا در واقع کلیسا رو چی ببخشه، نقش صلیب رو بر زمین میکشه. خب دوباره فرض بر اینه که این در صورتی شکل میتونسته بگیره که مسلمان ها به اون ناحیه رسیده باشن و چون این اسکندر رومی به واقع چیز هست، در واقع هراکلیوس هستش که یک جنبش مذهبی را انداخته و این رو به عنوان اسکندر جدید معرفی کردن، فرض بر اینه که خب ذوالقرنین واقعا این بحث مطرح بوده که این اومده و دوباره داره مسیحیت رو بر سریر سلطنت مینشانه و الان چه اتفاقی افتاده؟ الان پس چرا مسلمان ها اومدن؟ مثلا مسلمان ها در گیومه این قوم غالب که اومدن اینها کی هستن؟ به واقع و یست الان اکن ذوالقرنین اینه، یعنی چرا اصلا ازش میپرسن؟ چون این اصلا توجیهی نداره، موضوعیتی نداره این مثلا فرض کن بیاد در به مدینه برسه. بنابراین مثال های مثل این هست، البته یک شواهد دیگری هم که نشون میده که احتمالاً بخشی از قرآن یا به هر حال بگیم فتوحات به این معنا تأثیر گذاشته بر قرآن و البته گزارش هایی هم هستش که پیامبر در عهد فتوحات زنده بوده که اون نکته دیگری است.
بسیار هم خوب.
ملی جان اگه بتونم فقط یه توضیح کوچیکی بدم، اینه که در فکر میکنم سوال جناب شفتی این بود که آیا در قرآن در مورد فتوحات و آیا تشویق به فتوحات درش دیده میشه یا نه، که این البته نیست. چیزی که شما میگی و البته کاملا درسته و در قرآن مورخین اومده اینه که احتمال این رو میده که این قسمت های قرآن بعد از فتوحات نوشته شده باشه و احتمالا حتی بعد از وفات خود پیغمبر، ولی به اصطلاح تشویق یا توجیه فتوحات نیست، فقط شاید فتوحات باشه. فرقش فکر میکنم فرقش با موضوع سوال جناب شفتی این بود.
بله بله، من عرض کردم که در قرآن درباره فتوحات قطعاً چیزی به عنوان دستور نیامده و سوال من این بود که نامه های پیامبر آیا قابل استناد هست، که شما فرمودید که بر اساس تحقیق شما کردید به نظر میاد که نامه ها جعلی هست. و البته من ممنون میشم اگر در فرصتی اسم محققین یا اگر خودتون این کارو کردید مقاله‌ای که در این باره هست بفرمایید که من یکم در این باره بیشتر تحقیق کنم، متشکرم میشم. خیلی ممنونم آقای دکتر امیر منزی. مجید سلیمانی عزیز خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
پرسش بعدی رو جناب آقای مختاباد به صورت کتبی ارائه کردن که من میخونم. نوشتن با سپاس از زحمات دکتر امیر معزی، میخواستم از ایشان بپرسید که بازتاب‌های مثبت و منفی کتاب قرآن تاریخی چه بوده، به خصوص از سوی محافلی همانند نهادهای مذهبی چون الازهر و یا حوزه‌های علمیه قم و نجف. آیا رویکرد یکسره انکار آمیز داشتند، بینابینی داشتند یا تایید آمیز؟
خیلی متشکرم. انعکاس مثبت در محیط‌های غربی و دانشگاهی خب خیلی زیاد بوده، یعنی مقالات خیلی زیادی در اصطلاح نشریات چاپ شده، برنامه‌های رادیویی زیاد، ولی در کشورهای اسلامی البته ما دوستان ما یا همکاران ما دانشگاه یا روشنفکران مسلمان عرب غیر عرب ایرانی ترک انعکاس خیلی مثبت داشته. ولی اگر موضوع سوال محیط های مذهبیه، جالب اینه که تقریبا هیچ انعکاسی نداشته. البته من خودم روی این شبکه های اجتماعی اینا اصلا نیستم، عضو هیچ کدومم نیستم، ولی دوستم و به اصطلاح کسی که مدیریت کردین کتاب رو گیوم دی خیلی روی به اصطلاح شبکه های اجتماعی میره. یک سایت های به اصطلاح اسلامگرا و جهادگرا ظاهرا بعضی حملاتی کردن و اینا، که خب البته انتظاری هم غیر از این نبود، ولی در محیط های از امثال الازهر یا در عربستان سعودی یا غیره هیچ جور واکنش نیست، سکوت محض فعلا. ولی جالب اینجاست که تنها کشوری که از محیط های مذهبیش واکنش مثبت بوده ایرانه، یعنی تا به حال سه تا معرفی بسیار ستایش‌آمیز در حوزه شده از کتاب قرآن مورخین، که آخرینش همین امروز دست من رسید از به اصطلاح از طرف رئیس دانشگاه اهل بیت قم، که اصلا عنوان مقاله اینه چرا قرآن مورخان کتاب مهمی است، که بسیار ستایش‌آمیزه و توش البته تاکید شده که ممکنه که ما مسلمانان و ما شیعیان ممکنه با خیلی از مطالب کتاب موافق نباشیم، ولی اشکالی نداره، ما باید بشناسیم نقطه نظر دانشمندان غربی رو. از بندم تمجید کرده بودن، لطف کرده بودن، و البته من فکر میکنم که بیشتر خیلی البته مفیده از لحاظ اجتماعی سیاسی مدنی و علمی، ولی فکر کنم بیشتر جنبه سیاسی داره. یعنی من شک دارم که این سه نامه‌ای که از در به اصطلاح دانشگاه‌های مختلف حوزوی اومده به ستایش کرده از قرآن، فکر نمی کنم که نویسندگانش قرآن مورخین رو خونده باشن یا شاید حتی دیده باشن، فکر نمی کنم. ولی فکر می کنم این جور ستایش ها یک جور شاید دهنکجی است به سلفی ها و وهابی ها، برای اون که بگن ما شیعه ها آدم های بسیار بازی هستیم و به اصطلاح مشتاق این جور نگاه های تاریخی انتقادی. بیشتر من در این رابطه این متن رو می خونم. ولی به هر حال واقعیت اینه که تنها جایی که ستایش شده از این کتاب ایرانه و در سه جای مختلف در به اصطلاح سایت های حوزوی.
بسیار خوب، ما حدود یک ربع فرصت داریم و سه چهار عزیز دیگه وقت گرفتن که پرسششون رو مطرح کنن. بر این اساس من باز هم خواهش میکنم که لطفاً فقط یک پرسش طرح بفرمایید و خیلی کوتاه. از جناب دکتر احمد صدری معروف به ابوالهره خواهش میکنم که طرح پرسش بفرمان. اگه دوربینم بدن، گربه هم دارین الان یا نه؟
بله گربه هم میان بالاخره.
بسیار خوب، خواهش میکنم بفرمایید.
از این جلسه بسیار بسیار آموزنده، بنده بسیار بسیار تشکر میکنم از جناب دکتر امیر معزی و جناب مهندس سلیمانی. میخواستم این رو بپرسم از حضورتون که تا چه حد در این حال که بسیار بسیار اپروچ های جدیدی الان به دست ما اومده، مخصوصا این تاریخ در واقع جدیدی که داره از روی آثار باستانشناسی اینا به ما اطلاعاتی میده، چقدر این خطر وجود داره که مودهای فکری آکادمیک غربی یا مودهای فکری مثلا کتب مقدس، مطالعات کتب مقدسه که بسیار عمیق و مهم هست در غرب، تأثیر بذاره در شناخت اسلام؟ مثلا فرض کنید ببینید، مثلا در مورد شاهنامه اینطوری بود که چون که در اون زمان در قرن مثلا دهم یازدهم در اروپا همه چی شفاهی بود و مردم باسواد نبودن، فرض بر این بود در شاهنامه شناسی که فردوسی رفته همه شاهنامه رو جمع‌آوری کرده از نقالا و اینها، که این رو خب شاهنامه شناسان ایران مثلا آقای دکتر محمود امید سالار به خوبی پاسخ دادن که نه، اینطوری نبوده و این قیاس غلط شاهنامه شناسان غرب در مقایسه فضای ایران و فضای اروپاست. در موردش قرآن شناسی آیا این احتمال وجود داره که مثلا همین مسئله اهمیت آخر و زمانی که در قرآن اشاره میشه، خب این در مطالعات انجیلی بسیار پررنگه که عیسی اومده بوده و حرفش آخر و زمانی بوده، تا چه حد ما میتونیم اینو کنترل بکنیم که اون مودهای فکری به طور ناخودآگاه مثلا یه وقت منتقل نشه توسط بعضی از محققین به مطالعات قرآن؟ خیلی ممنونم از لطفتون.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. فکر نمی کنم، برای اینکه الان که مدت هاست که به اصطلاح مورخین اینجور به اصطلاح دام های روش شناختی رو میشناسن و دیگه درش نمی افتن. اون چی که راجع به این به اصطلاح بعد آخر زمانی قرآن اومده کاملا متکی به خود قرآنه، کاملا متکی به خود قرآن و حدیث، و اینکه اصلا میبینیم که بعضی از به اصطلاح سوره های کوتاه قرآن، سوره های به اصطلاح آخری نهایی قرآن که اصلا اسمش رو گذاشتن قرآنیک اپوکالیپتیک، غیر از یک دو سه تا استثناء این 30-35 تا سوره های نهایی قرآن همشون جنبه های آخر زمانی دارن و بعضیاشون تقریبا ترجمه عربی بعضی متون سریانی هستن. بنابراین این صحبتی که میشه راجع به این بعد آخر زمانی کاملا متکی به خود قرآن و متن قرآن و دید به اصطلاح فیلولوژیک و تاریخی. فکر نمی کنم که به اصطلاح از این بابت مسیحی ها یا دانشمندان مسیحی یا یهودی خواستن به اصطلاح اون چیزی رو که از ادبیات مسیحی یا یهودی میدونن پیاده کنن روی قرآن.
بسیار خوب. علی آقای میرخان لطفاً پرسش خودشون رو کوتاه و فقط یه پرسش مطرح بفرمایید. در خدمت شما.
من سوالم اینه که همونطور که واژگانی رو آقای دکتر فرمودید که در ادبیات و فرهنگ سوریانی بوده و ما به اشتباه عربی فرض می‌کردیم، میخوام بپرسم معنی واژه وحی چه بوده؟ یعنی واژه وحی هم از همون ادبیات گرفته شده؟ چون دیگه ما دانشجویان نهایت کاری که میکردیم میرفتیم مفردات رابع و تو اونجا میگفت کلمات سری و سر، و در ادامه همین پرسش وحی همین سوال پیش میاد که حالا تاریخ و پژوهش‌های تاریخی که داره انجام میشه دقیقاً چه چیزی رو به ما میگه؟ میگه این بخش‌های کتاب قرآن از مثلا بایبل و ادیان گذشته گرفته شده یا نه زمان محمد نوشته شده است اما محمد از آنها گرفته است. یعنی فکر می‌کنم این دو تا حالت متفاوت میتونه داشته باشه. برای چی؟ برای اینکه یک هنرمند اگه از دید هنرمند نگاه کنی، هنرمند ممکنه بهش الهامی بشه در شعر یا نقاشی، بعد بگه خب من اینها رو گرفتم، بهم الهام شد، همون حالت وحیگونه اگه در نظر بگیریم، و بعد من یک هفته وقت گذاشتم این بیتشو مرتب کردم، این نقاشی رو کشیدم و رساله هاشو. میخوام ببینم که ما میتونیم یونگی فرض کنیم که پیامبر در رویا طبق توری جدید آقای دکتر سروش اینها رو در اون سرزمین یهودی مسیحی میدیده در خواب و گفته، یا نه پژوهش تاریخی میگه اینها کتابت شده است از تاریخ آن زمان. متشکرم.
خواهش میکنم. ما ببینید هیچ کدوم از مؤلفین این تاریخ مورخان جزء اون عده از مورخین نیستیم که اصلا موجودیت تاریخی محمد رو میبرن زیر سوال. ما جزء اون عده نیستیم. ما فکر میکنیم که محمد تاریخی وجود داشته، در این زمان زندگی میکرده، اما اون چی که ما میگیم و اینکه قسمت های بسیاری از قرآن واقعا متعلق به اصطلاح تجربه دینی و ایمانی اوست، اغلب ماها اینجور فکر می‌کنیم و من هم خودم اینجور فکر می‌کنم که محمد یک آشنایی زیادی داشته با به اصطلاح جنبه‌های دینی یهودی و مسیحی، منتها اونها رو وفق داده با محیط، با فرهنگ و با روحیه عرب. یعنی کاملا این موضوع مشخصه. یعنی وقتی که ما یه متنی رو زیر متن پیدا می‌کنیم در قرآن که تقریبا ترجمه عربی فلان متن سریانی یا فلان متن عبریست، تفاوتی که با اصل داره کاملا برای وفق دادن این متن با فرهنگ عربی. بنابراین برخلاف اون چه که میگن، اولا ما سر و کار نداریم با یک فرهنگ شفاهی، البته فرهنگ شفاهی وجود داشته، ولی سر و کار داریم با یک فرهنگ کتبی. هم فرهنگ کتبی نیز بسیار، یعنی اصلا شما وقتی اهمیت لفظ کتاب رو میبینید در قرآن متوجه میشین که نوشتن خیلی مهمه. و بعد همون چیزی که مثلا جناب سلیمانی یا بقیه یا در بسیاری از قسمت‌های قرآن مورخین ما میگیم، محمد و اطرافیانش و راویان قرآن، بعضی وقتا متوجه میشیم که یه شناخت بسیار ظریفی دارن از بعضی متونی که در ادیان در بین یهودیان و بین مسیحیان وجود داشته و حتی شاید بعضیشون دو زبانه بودن. باز هم گیومدی دوست بنده مقاله‌ای داره راجع به دو زبانی در زمان محمد، یعنی زبان عربی که زبان مادریشون بوده و زبان سریانی که شاید زبان مذهبی بوده. بنابراین همه این سوال‌ها مطرح میشه. ولی من معتقدم که ما سرکار داریم با شخصی که این به اصطلاح جنبه های عمیق ادیان یهودی و مسیحی رو میشناخته ولی وفق داده با فرهنگ و با روحیه عرب. و حتی به همین دلیلی که بعضی قسمت های قرآن، من فکر میکنم شاید قسمت های اصیل باشه، مربوط میشه به مثلا پیامبرانی که پیامبران عرب هن. یعنی متعلق به جنبه های توراتی نیستن، مثل هود و صالح، میدونید، یا یه چیزایی که فقط متعلق به فرهنگ عربیه ولی نسبتاً ثانوی و خیلی اقلیت دارن این قسمت‌ها در قرآن نسبت به جنبه‌هایی که مربوط میشن به عهد عتیق یا عهد جدید.
بله، عرض کنم که در لیست اولی که به من دادن الان نوبت آقای دکتر محسنیان بود که پرسش مطرح کنن، بعد آقای کاجی برای من نوشتن که ایشون رفتن واکسن بزنن، برای ایشون در این امر آرزو موفقیت داریم. اگه جاهای دیگه واکسن و اینا نرسید بدونید که ریشش کجاست. آقای دکتر سروش دبا، خواهش میکنم که در مورد ایشون با تأکید میگم که خیلی کوتاه و یه پرسش لطفا مطرح کنم. چک.
میکنم رفتن واکسن بزنن.
آقا سروش اگر زیر لفظی نیاز ندارید لطفا پرسشون رو مطرح. دکتر سروش دباغ به بخش پرسش. خب ایشون نیستند. آقای دکتر حسین کاجی بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من متاسفانه کتاب شما رو نخوندم، تکنیک آقای دکتر شفتیم رو نمیدونستم، وگرنه حتما نگاه میکردم. یه سوال دارم، چون میدونم شما به تشیع خیلی علاقه دارید و اون تشیع حالا بار عرفانی تشیع کرسی قربانشناسی هم رو خب بالاخره در اختیار دارید، فقط یه سوال کلیه حالا روانشناختی میتونم بپرسم و اونم اینه که خودتون به عنوان کسی که خب این بک‌گراند رو دارید و این سابقه دینی الهیاتی، میخواد ببینم که چجوری سعی میکنید که بیطرف باشید هنگام کار تاریخی. و من یه جایی تو صحبتهای خود شما الان این بیطرفی رو فکر کنم حس نکردم، مثلا وقتی که شما از امویان و بنی هاشم یا بنی امیه صحبت میکردید فکر کردم که دارید جانب یه گروه خاصی رو میگیرید و نمیدونم این استنباط من رو میپذیرید یا نه، و چه جوری سعی میکنید که این بیطرفی و انصاف کار پژوهش تاریخی رو حفظ کنید. ببخشید اگه جسارت کردم.
خواهش میکنم. نه، من سعی میکنم بیطرفی رو مراعات بکنم و فکر نمیکنم در صحبت که راجع به بنی امیه و بنی هاشم کردم یه مقداری بیطرفیم رو کنار گذاشته باشم. فقط شاید به این دلیل شما فکر کردین که من بیشتر طرف بنو هاشم رو گرفتم، برای اینکه در تعریفی از بنو هاشم دادم گفتم اینا جنبه‌های ایمانی براشون مهم بود و جنبه‌های جهادی و کشورگشایی براشون مطرح نبود. شاید برای شما به این علت مثبت به نظر اومد که فکر می‌کنین کشورگشایی نه کار خوبی نیست و جنبه جهادی، برای بعضیا برعکس فکر می‌کنم بسیار کار خوبیه و اگر اسلام شده و به عنوان یک امپراتوری و به عنوان یک فرهنگ و به عنوان یک تمدن وجود داره، دقیقاً مدیون بنی امیه است. اگر قرار بود که کار بنی هاشم رو پیش بگیره اصلا به اینجاها نمیرسید. بنابراین اون چیزی که من میگم اون به اصطلاح شاید نتیجه هاییست که میتونم فرضیه اون هم نه به عنوان به اصطلاح قطعیت ها و یقین های تاریخی بگم، اینه که به نظر میاد این اختلاف بین این دو گروه هست. یعنی بنو هاشم بیشتر جنبه های دینی و ایمانی براشون مطرحه، بنو امیه بیشتر جنبه های از قبل از اسلام، همون چیز که از متون برمیاد اینجوره، یعنی بنو هاشم بیشتر جنبه های دینی رو در اختیار داشتن در مکه و بنی امیه بیشتر جنبه های اقتصادی و امنیتی که از نظر اونا مهمتر بود از جنبه های دینی، واسه همین بنی امیه خودشون رو همیشه برتر از بنو هاشم میدونستن. در اینکه میگفتن خب اینا به امور دینی میرسن، امور دینی اینقدر مهم نیست، یا لاقل اهمیت جنبه های اقتصادی و امنیتی رو نداره. واسه همین هم ناراحت شدن از اینکه پیغمبر بعد از اینکه شروع به اصطلاح تبلیغ کرد طرفدار پیدا کرد، این خیلی اذیتشون میکرد که کسانی که پستر از اونها هستن دارن قدرت میگیرن.
خیلی ممنون آقای دکتر از جوابش.
بله، عرض کنم که از اتاق فرمان گفتن که جناب دکتر سروش دباغ هم گویا رفتن واکسن بزنن. یک تیر و دونشون یک رو تقریبا ما وقت اینجوری ذخیره کردیم. از جناب دکتر نوذر آقاخانی خواهش میکنم سوال خودشون رو مطرح کنم و ضمن خیر مقدم هم میگیم به ایشون.
خیلی متشکرم. اول میخواستم تشکر کنم که این جلسه رو شما راه اندازی کردید و بعدم به من اجازه دادید که تو این جلسه شرکت کنم، چون من هیچ تخصصی در این مواردی که صحبت شد ندارم. یه سوال میخواستم بکنم از آقای امیرمایزی و یک چیز کوچیکم بعدش میگم. سوال رو خیلی سریع مطرح میکنم. الان فرض غالب به اصطلاح در این مطالعاتی که شما گفتید و به خصوص در تمام نوشته هایی که حالا به طور دقیق یا به طور کلی در قرآن مبارکان اومده و در دیگر نوشته ها هستش که خب این امکان این هست، یعنی امکان خیلی قوی هست که این متن بازنویسی شده باشه، تاریخ داشته باشه، در طول تاریخ نوشته باشه، پیش و پس داره. حالا اصلا صحبت تعریف رو نمی کنم، فقط میخوام بگم یک تاریخ داره و به خصوص وقتی نوشته شده که خلافت اسلامی جا افتاده و احتیاج داشتن که یه متن مرجع داشته باشن. من سوالم منطقیه، سوالم تاریخی نیست. اون چیزایی که حذف شد خیلی براشون راحت تر بود که این روایت آخر زمانی رو به طور کلی حذف کنن. چرا این حذف جزئی صورت گرفته؟ چرا؟ برای اینکه اگر که یک کاری رو میخواستن بکنن از لحاظ منطقی احتمال بود که خیلی راحت تر بود که به طور کلی این قسمت آخر قرآن رو که این همه گرفتاری براشون ایجاد میکنه و به خصوص گرفتاری ایجاد میکنه چون قیامت نرسیده بود کاملا حذفش نکردن. البته میدونم که سوال نمیتونید جواب بدید، برای اینکه خب یه اتفاقی در تاریخ افتاده و ولی شاید یک فایده، شاید یک فکتی باشه در اون قرآنی که تا یه حدی بتونه این فرضیه رو به قاطعیت یک نظریه علمی نرسونه، یعنی هنوز در حد یه فرضیه قرارش بده، برای اینکه به خود از درون خود قرآن، در درون همین نوشته‌ای که باقی مونده، این یه چیزی که به هر حال از لحاظ منطقی اگر آدم بیرون نگاه کنه یه سنگینی داره که امکان این جواب نیست. یک تاکید کوچیکم داشتم که می‌خواستم بیشتر به اون مقاله بلندی که آقای متقی در مورد آثار و افکار و کارهای آقای امیر معیزی نوشته بکنم، اینه که اون سوال اول آقای متقی هم که کردن در این مورد بود، ولی خب آقای امیر معیزی وقت نداشتن توضیح بدن، اون تفاوت بین تشیع اولیه و تشیع تاریخی بعدی بود که امیدوارم که یک کمی واردش بشن و به خصوص اون چیزایی که در کتاباتون نوشتید و در اون مقاله بلند یک کمی بهش یعنی نگاه نشده بهش، اون به اصطلاح تداومیه که اون نظریات تشیع اولیه در تصوف پیدا کرده و اگر تشیع تاریخی اونها رو به دلایلی کنار گذاشته، اون نظرات در تصوف زنده موندن تا به امروز. خیلی متشکر بازم و من معذرت میخوام اگر که درست نتونستم سوالمو توضیح بدم، شاید البته آقای امیر معیزی شما رو میشناسه متوجه شد هم میخوام چی بگم. خیلی متشکر.
کاملا نوزر جان، فکر میکنم برای همه روشن بودین که اگر این جنبه‌های آخرالزمانی باعث درد سر بود، چرا اون کسانی که قرآن رو بازنویسی کردن اونا رو این قسمت ها رو حذف نکردن. بده این که فکر میکنم از لحاظ منطقی هم بگیری خیلی قسمت ها رو نمیشه حذف کرد، چون غیر از این قسمت های نهایی قرآن، قسمت های زیاد دیگری پخش پراکنده است در قرآن که جنبه آخرالزمانی داره. و جنبه دیگه اینه که اون کسانی که راجع به عبدالملک و اینکه عبدالملک به عنوان بانی اسلام، به عنوان دین امپراتوری صحبت کردن و کسی که واقعا این قرآن رسمی رو به اصطلاح رسمیت داد بهش، قرآن خلافتی رو، معتقدن که سعی کرده، می‌دونیم که از لحاظ تاریخی عبدالملک سعی کرد که یک وحدتی به امپراتوری بده، یعنی اول عبدالله ابن زبیر رو شکست داد، بعد با علویان به جنگ برخاست و قانون‌هایی که گذاشت همه میره در جهت وحدت، یعنی عربی کردن خلافت، یعنی اعلام کردن مکه و مدینه به عنوان دو شهر مقدس اسلام برای همه مسلمین، یعنی قانون‌هایی که گذاشت برای اهل ذمه و اهل کتاب و غیره. و اون کسانی که راجع به عبدالملک مطالعه کردن معتقدن که کتابی هم که داده، یک کتابیه به قول فرانسوی‌ها دو کمپرومی، یعنی یه جور آشتی طلبانه است این کتاب، یعنی سعی کرده که مطلبی که به اصطلاح گروه‌های همه مخالف باهاش به یه نوعی موافقن و قبولش دارن همه رو در این کتاب بگنجونه، منتها در این حال یک جور به اصطلاح بی‌نظمی رو دخالت داده در این کتاب. ما می‌دونیم که روایت شیعه زیاد داریم که میگن که به هیچ وجه به اصطلاح قرآن مثلا علی، مصحف علی به این ترتیب نیست، یعنی به ترتیب تاریخی وحیه، به همین دلیل فهمش خیلی آسان‌تره. ولی اونچه که این قرآن به اصطلاح رسمی، قرآنی که همه ما میشناسیم داره، اینه که یه جور بی‌نظمی، همونچه که گفتم بی‌نظمی ارادیه، ولی پشتش خواستی که هست، خواست اینه که به یه نوعی همه به یه نوعی راضی بشن، که متأ نتیجهش البته این بود. اینو لوشتروس گفته در مورد کتابی که داره در مورد نگارش در زمان استبداد، کاملا مشخصه، یعنی یه قدرت استبدادی همیشه سعی میکنه که یه آشتی به اصطلاح برقرار بکنه، ولی ضوابط آشتی رو خودش میگذاره، از بقیه نمیپرسه چه جوری با هم آشتی بکنیم. یک همچین چیزی دیده میشه در این کتاب. در مورد مطلب دوم، ولی همونجوری که شما گفتی به هر حال این فرضیه است، یعنی هیچ قطعیتی درش نیست، همه اینا باز همونجوری که گفتم به جناب شفتی اون سوال مطرح میشه بیش از اینکه بگیم پاسخ به یه پاسخ قطعی به پرسش هاست. در مورد تشیع من مطالعاتم فکر میکنم، یعنی نتیجه که تاریخی که بهش میرسه اینه که تا قبل از آل بویه و به قدرت رسیدن شیعیان تقریبا در همه امپراتوری، آل بویه در بغداد هستن، اسماعیلیه در شمال آفریقا هستن، آل همدان در سوریه هستن، قرمطی‌ها در خلیج فارس هستن، اینا تا قبل از اون، اون چه که از متون برمیاد اینه که شیعه یک دین عرفانی و یک دین باطنی است که ستون فقراتش همونجوری که جناب متقی گفت چهره امامه. حالا علی به عنوان به اصطلاح امام اصلی و شاید مهمترین ائمه، ولی به طور کلی امامه، یعنی همه ائمه. و به اصطلاح به یه نوعی من گفتم و نوشتم که تشیع دین امامه، به همون صورتی که مسیحیت دین مسیحه. یعنی تنها مشخصه تشیع در جمع گروه ها و نهله ها و فرقه های مختلف اسلامی، اون چیزی که مشخصش میکنه چهره امامه و این به اصطلاح برخورد عرفانی و باطنی با امام. و اون این چیزیست که مثلا در به اصطلاح متون حدیثی قبل از آل بویه ما کاملا مشخص میبینیم. یعنی غیر از جنبه های فقهی رو که بگذاریم کنار که بسیار قوی هم هست بخصوص از کلینی، غیر از اون جنبه های فقهی که به خصوص مشخصه تشیع نیست، جنبه های امام شناسی، یعنی کتاب حجت کلینی رو که ما بگیریم، در هیچ یکی دیگه از فرقه ها و نهله های اسلامی ما هم چیزی نمیبینیم. و این موضوع دقیقا این چهره امام، شاید بدانید که دیگه امام غائبه، با خصوص در نزد امامیه آل بویه که امامیه هستن، دقیقا شعر میکنن شاید در این که عامه مردم جزو اهل تسنن هستن، بنابراین واسه که بتونن خوب حکومت بکنن جنبه های خیلی پررنگ شیعی رو اینا مجبورن کنار بگذارن، این جنبه های عرفانی امام شناسی رو یه مقدار میبرن در حاشیه و همونجوری گفتن مسئله تحریف قرآن رو اصلا انکار میکنن. بنابراین از اون موقع شاید برای این که بتونن حکومت بکنن یه مقداری مجبورن که جنبه های عقلانی رو بیارن تو کار و جنبه های عرفانی رو ببرن در حاشیه. از اون موقع به خصوص با تأثیری که از معتزله و از اصطلاح از اهل اعتزال میگیرن، یک سنت عقلگرای فقهی کلامی به وجود میاد که سعی میکنه اون سنت اولیه عرفانگرا رو ببره در حاشیه. ولی همونجور که گفتی، اولا این جنبه تشیع اولیه عرفانی کاملا فراموش نمیشه، یه مقدار زیرزمینی میشه و پنهانی میشه، ولی بیش از اون در تصوف رشد میکنه. فقط در تصوف قاموسش یه مقداری فرق میکنه، دیگه از امام صحبت نمیکنن، از شیخ صحبت میکنن. یعنی قاموس خیلی زیر رنگ تشیع داره، یه مقدار پاک میکنن، ولی محتوا همونه. یعنی اون چیزی که راجع به انسان کامل در تصوف گفته میشه، راجع به شیخ گفته میشه، همون چیزهاییست که در تشیع اولیه راجع به امام گفته میشه. یعنی به عنوان یک کسی، یه شخصی که تجلیگاه اسماء و صفات خداست. و خب بعد البته بعد از دوران صفویه، چون دوباره تشیع دین آزادی میشه و دین رسمی ایران میشه، این باعث میشه که غیر از اون به اصطلاح سنت فقهی کلامی عقلانی که منجر میشه به اصطلاح دور شدن علما و مجتهدین، آزاد شدن شیعه باعث میشه که این تشیع اولیه باز هم بیاد رو، دقیقا با زنده شدن طریقت های صوفیه شیعی.
بسیار خوب، ما در انتهای جلسه هستیم، اجازه میخوام که از دو عزیز تقاضا کنم اگه نکته‌ای دارن در انتها بفرماین. ابتدا آقای دکتر حسین کمالی اگر نکته‌ای دارن برای حسن ختام بفرمایند، و در انتهام از استاد گرامی جناب دکتر عبدالکریم سروش خواهش میکنیم. اجازه بدید دکتر کمالی اگه نکته‌ای دارن بگن، بعد جناب دکتر سروش اگر نکته‌ای دارن بفرمایند و جلسه رو تمام کنیم. آقا سروش هم میتونم، استاد کتیبی و دوستان دیگه که فرصت نشد یا فرصت شد ولی نبودن.
یاسر جان، ما میتونیم یه جلسه دیگه داشته باشیم با آقای،
بله همین، اگر آقای دکتر امیر معزی، دوستان زیادی نوشتن و تقاضا کردن که هر موقعی برای حضرت عالی ممکن بود یه جلسه دیگری باشه و هم پرسش‌های دیگری مطرح شده و بشه در خدمتتون باشیم، واقعا مایه مسرت خواهد برای جمع.
بله میل، قربانشون، خیلی متشکرم.
بسیار خوب، قول شما گرفتیم و برای جزئیات و زمانش حتما عزیزان هماهنگی خواهند کرد. آقای دکتر کمالی اگر نکته‌ای دارن بفرمایند و بعد از اون برای حسن ختام در خدمت جناب دکتر سروش خواهیم بود.
خیلی متشکرم. می‌کنم که برای من اسباب افتخار و مسرت بود که جناب استاد پروفسور امیرمزی رو چهره عزیزشون رو دیدم توفیق اینکه به حضورشون شخصا هم برسم پیدا بکنم. خیلی ممنونم. تشکر.
خیلی ممنون.
خیلی متشکر.
لطف فرمایید. از گرامی جناب دکتر عبدالکریم سروش هم تقاضا میکنیم که اگر همچنان در جلسه تشریف دارن و نکته‌ای دارن برای حسن ختام بفرمایید.
مثل که ایشون هم دنبال واکسن هست.
سلام عرض میکنم آقای دکتر. بله من این میوت و آن میوت اینجا یه ذره در هم رفته بود، صفرا و سودای این دستگاه ما به هم ریخته بود. الان خیلی خوشوقتم که خدمت رسیدم. البته یعنی جلسه بسیار بسیار پر محتوا، پر بار، پر مغز و پر سود بود. کمان میکنم که اجماع و اتفاقی در این امر وجود داره و خبر متواتر است و مستفیض است و همگان او رو باور دارند و استثنایی نداره. من البته حسن توفیق داشتم قبلا چند بار در فرانسه، در پاریس، یک بار در خود دانشکده در دانشگاه سوربن، یک بار در محل دیگری جناب دکتر امیر معزی رو زیارت کنم، یک بارم کمی پس از انتشار کتابشون در انگلستانشون رو دیدم. بر اثر حسن تصادفی من از قضا از بلژیک می اومدم و این سه جلد کتابشون رو همون بلژیک تهیه کرده بودم و با خود داشتم در انگلستان در یک رستورانی که با دوستان رفته بودیم. من آقای دکتر رو زیارت کردم که با استاد دیگری از سوربن مشغول گفتگو بودن، ازشون تقاضا کردم و محبت کردن، سر میز ما هم آمدند و به دوستان ایرانی هم ایشان رو معرفی کردم. در همون انگلستان بخشهایی از کتابشون رو بلعیدم و بعد هم که به آمریکا اومدم بخشهای دیگر رو. من به هر حال به نحو مضاعف باید خدمت ایشان هم تبریک بگم و هم سپاس بگم. انصافا کار کارستانی کردن ایشان و اون سی نفری که همراهشون اون کار رو کردن. امیدوارم به 10 نفرم اضافه کنن جلد چندومی هم که و با ادناموس و سلاسین لیله و اتممناها به عشرن و تمممیقات و نبهی اربعین لیله، 10 نفری دیگر از محققین هم اگر بیان در اثر سوالاتی که در همین مدت پیش آمده و مقالات تازه که بوده، انشالله جلد دیگری شاید در راه باشه. من واقعا میگم برای کشورهای اسلامی، برای محیط اسلامی، کتابتون های دکتر خودتون از من بهتر میدونید، انصافا راه گشاست، دروازه های تازه رو باز میکنه. سالهای سالی که ما در قم جاهای دیگه مؤسسات قرآن شناسی و امثال اینها داریم، اما اصلا نه جرأت کردن پاشون رو در این وادی ها بگذارن و نه احتمالا تواناییش رو داشتن. اکنون اگر این کتاب در درجه اول به عربی ترجمه بشه، حالا فارسیشو نمیدونم، میتونم بگم که خیلی تأثیر قوی خواهد داشت در جوامع اسلامی. خب نقدهایی هم البته شما دریافت خواهید کرد که مطمئنم که براتون سودمند خواهد بود و استقبال میکنید. من از آقای مجید سلیمانی هم که اینجا میبینم ایشون، ولی دوستی دیرینه‌ای با ایشون دارم. گفت دیرگاهی است که از این جام هلالی مستم. من آثار ایشون رو تقریبا بدون استثناء اونچه را که در فیسبوک می‌نویسن می‌خوانم و خوانده‌ام و هضم کردم و استفاده کردم. پاره از فرمایشات امروزشون که خب مبتنی بود یا مطابق بود با همون نوشته‌هاشون، علی ای حال خوشوقتم که پای ایشون هم به این جلسات باز شده. قبلا هم من نام خجسته ایشون رو برده بودم و امیدوار بودم که ایشون بر عرش سلیمانی سوار شن و تشریف بیارن، که اکنون از ایشون که نامشون مجیده تمجید هم میکنیم، امیدواریم که آمدنشون مکرر باشه، که قند مکرر است. آقای متقی عزیز که به هر حال ایشون رو ما بیشتر از همه میشناسیم و دیده ایم و خب ماشاءالله فعالیت هاشون فراوان است. من سوالی ندارم از خدمت دوستان، یعنی البته سوالاتی در ضمیر خودم دارم ولی الان وقت طرحش نیست. سعی میکنم با آثارشون که آشنایی دارم سوالات رو بر خودم طرح و حل بکنم. کمی گفته من دراز شد ولی این درازگویی به دلیل سپاسگزاری بود و به دلیل شوقی بود که در ضمیر من برخواسته بود. باز هم عزیزان آمدنشون رو تبریک میگم و به خودمون و ان شاءالله استفاده های بیشتری در اوقات بعدی خواهیم برد. البته تبریک چیز تشکر نهایی هم از گردانندگان و مدیران این جمع است که به حقیقت جمع نیکویی را آراستند و همگان را بر سر خوان ضیافت چرب و شیرینی دعوت کرده.
ممنون جناب سروش، لطف دارین قربان. از متفکر برجسته‌ای مثل شما واقعا باعث افتخار بنده است و تشویق برای ادامه این کارهای کوچیکی که از دستم برمیاد.
اختیار دارید، اجازه بدید. نهایت تواضع شماست. ممنونم از شما و از همگان.
خیلی خیلی ممنونم جناب دکتر سروش، واقعا نظر لطف شماست. من اصلا نمیدونم چه بگم واقعا. وقتی که ظاهرا پیش از این وقتی یکی از دوستان به من پیام داد که شما سخنان محبت آمیزی گفتید، من واقعا تعجب کردم. گفتم مطمئنید حالا خود آقای دکتر سروش بودن؟ گفت آره، نه خودش بود. من واقعا خیلی درس کنم
کتابت
خوندم. گفتم که شنیدم که یکا یاد میکنی از ما، ولی یکم ولی به مجلس خاص خودم نمیخوام.
خب دیگه الان دیگه بله دیگه آقای سر. نه نه جدا، من اینو بدون هیچ مبالغه و اقراق و تعارفیم، چه اون موقع که شما چین بودید و رو شاهنامه کار میکردم، از اون موقع اثر شما رو دنبال میکردم و رد پای شما رو دارم. گفت همچو آهوی پی اشکار شد، گام آهو دید و بر آسا سیادی، چند گاهش گام آهو در خور است، بعد از آنش ناف آهو رهبر است. تا کم کم این ناف آهو و بوی عطر ما رو راهنمایی کرد و اکنون هم که در این جلسه حضور دارد. من به دوستان عزیز اینو واقعا عرض میکنم، آثار ایشون بسیار خواندنی است، خیلی محققانه است، خیلی گزیده گویانه است. یعنی بدون اینکه هیچ چیزی اضافه و کم، یه نکته ای رو که خودشون هم به او رسیدند و در آثار محققان دیدند به طور فشرده در آثارشون می آورند و خیلی خیلی مفید و سودبخش دست کم بنده در کم و دریافتم این بوده. انشاءالله خدا توفیقشون رو بیشتر کنه. امیدواریم در آثار شاهنامه پژوهیشون هم بیشتر با ما در میون بگذارن. اون هم یک بابیست. آقای مجید سلیمانی تقریبا یه نولدکه جدید شدن، یه نلده که هم شاهنامه پژوه هم قرآن پژوه. آقا خلاف که نمیگم آقای سلیمانی. بله حالا بله متشکریم.
بسیار خوب، بسیار خوب. من اجازه میخوام از گردانندگان جلسه که جلسه رو پایان بدم، همچنین تشکر میکنم از استاد گرامی جناب دکتر سروش برای حسن ختام و خب بسیار سپاس میگذاریم از جناب پروفسور امیر معزی که دعوت این جمع رو
متشکرم از شما
پذیرفتن. خواهش میکنم و خیلی خوشحالیم که یک قولی به ما دادن که انشاءالله در آینده نزدیک دوباره جلسه ای در خدمتشون باشیم و این رو هم عرض بکنم که در جلسات دیگری که این گروه هست از اساتیدی که دعوت میشن به عنوان میهمان، به عنوان شنونده، اگر فرصت داشته باشید موضوعات مختلف دینی ادبی هست و خوشحال میشیم که به عنوان در واقع شرکت کننده هم اگه فرصت دارین و حالشو دارید در خدمتتون باشیم و سپاس میگذارم از مهندس مجید سلیمانی، جناب دکتر محسن منتقی و همه عزیزانی که پرسشاشون رو مطرح کردن و عذر میخوام از کسانی که نشد پرسشاشون رو مطرح کنن، به طور خاص پرسش دوم جناب شفتی و همچنین پرسش یار سفر کرده جناب دکتر سروش دباغ که این وسط رفتن و دیگه نشد سوالشون رو مطرح کنن. عذر میخوام، وقت خیلی گذشته، یعنی حتی از اون نیم ساعتی هم که ما تمدید کردیم یک رو گذشته و خیلی متشکرم. اگر خداحافظی هست بفرمایید دوستانی که گاسیپ و